به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 38م از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیو اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدین رأس ساعت 11 در کنار شما هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو میپردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در دومین آدینه دی ماه 1399 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا تک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. موضوع مناظره این هفته: ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در بانکداری نوین. طبق تحقیقات دیلویت، 76% از مدیران ارشد تجربه مشتری که تو صنعت مالی فعال هستند، معتقدند که هوش مصنوعی ابزار متمایزسازی بانک در برابر رقبا است. به نظر اونها هوش مصنوعی به بانک اجازه میده تا ضمن شخصی سازی سفر مشتری، شخصی سازی استکاک‌های این مسیر رو تا حد امکان کاهش بدن. شخصی سازی و افزایش بهره‌وری از طریق اتوماسیون با فناوری‌های هوشمند قابل دستیابیه و نتیجه‌اش آزادسازی زمان بیشتر برای تعاملات مستقیم و انسانی بانکداران با مشتریانشون خواهد بود. علاوه بر این، توانایی هوش مصنوعی در زمینه پردازش سریع و دقیق داده‌ها و پیدا کردن حقایق پنهان اونها به شخصی سازی توصیه‌ها بر اساس شرایط خاص مشتری کمک می‌کند. قبل از هوش مصنوعی، بانک باید با بررسی و تحلیل دستی و مبتنی بر نیروی انسانی تمام اطلاعات موجود مشتری، درک کاملی نسبت به ماهیت درخواست مشتری پیدا می‌کرد و بعد درخواست رو ارزیابی می‌کرد که این کار زمان زیادی رو هدر می‌داد. در حالی که هوش مصنوعی می‌تونه حجم عظیمی از داده‌ها رو در زمان بسیار کمی پردازش کنه و یافته‌هاش رو به بانکداران ارائه بده و بدین ترتیب بانکداران می‌تونن از نتایج تحلیلی به دست اومده از بکارگیری الگوریتم‌های تحلیل داده‌ها برای گفتگوهاشون با مشتریان بهره برداری کنن. تجربه مشتری سرراست و لذت بخش ایجاد شده توسط اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی به میزان قابل توجهی نرخ جذب و نگهداشت مشتری رو بهبود می‌بخشه و علاوه بر اون اتوماسیون میتونه برای صنعت بانکی صرفه‌جویی بالغ بر 400 میلیارد یورویی رو به ارمغان بیاره. اما سوالی که مطرح میشه اینه که چرا صنعت بانکی این فناوری رو به صورت گسترده به کار نگرفته؟ تحقیقات گارتنر نشون میده که مهمترین دلیل این امر عدم آشنایی تصمیم گیران ارشد بانک ها با قابلیت های هوش مصنوعی و میزان تطبیق اون با قوانین و مقررات از جمله در حوزه حریم خصوصیه. این تردیدها تصمیم گیری رو در مورد چگونگی و نقطه شروع به کارگیری هوش مصنوعی دشوار میکنه. حرکت به سوی بکارگیری هوش مصنوعی روندیه که به صورت مداوم با تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تقویت یا تضعیف میشه. دیلویت بر اساس نتایج پژوهش‌هاش پیشنهاد داده که برای غلبه بر چالش‌های اجرای هوش مصنوعی، باید این مسیر رو به یه مسیر مشترک میان بازیگران مختلف بازار بانکی تبدیل کرد. این رویکرد مورد تایید تعداد دیگری از صاحب نظران بانکی هم هست، مثل کریس اسکینر، نویسنده کتاب انسان دیجیتال و مدافع جنبش بانکداری آزاد، که پیشنهاد میکنه برای موفقیت در زمینه بکارگیری هوش مصنوعی لازم فینتک ها و بانک های سنتی با هم مشارکت و همکاری داشته باشند. همچنین طبیعیه که تو موضوعی مثل اقتصاد که ناشی از میلیاردها ارتباط آنلاین بین افراد، کسب و کارها، دستگاه‌ها، داده‌ها و فرایندها خواهد بود، بهره بردن از هوش مصنوعی در بانکداری نوین قطعاً میتونه به عنوان ستون فقرات اقتصاد هوشمند نقش ویژه خودش رو ایفا کنه و عدم توجه به این موضوع میتونه منجر به کندی حرکت به سمت دیجیتالی شدن اقتصاد و عقب ماندگی اقتصادی بشه. موضوعاتی مثل بررسی ظرفیت‌های هوش مصنوعی و نقش اون در آینده صنعت بانکی، پا پارادایم‌های جدید مدیریت با ظهور ابزارهای هوش مصنوعی و مرور تجربیات جهانی از جمله موضوعاتی هستند که در این میزگرد با حضور آقایان دکتر محمد احمدی آذر، کارشناس ارشد هوش مصنوعی در حوزه بانکداری، دکتر محمد علی اخایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه هوش ماشین و روباتیک و مهندس علی مهدویان، متخصص علم داده و هوش مصنوعی به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. چشمانداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامع بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و مأموریت اون کاربردی کردن فناوری‌های نوین برای توسعه جامعه دیجیتال. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک‌ها در سفر دیجیتالی اونهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت‌های هوش مصنوعی در آنها از برنامه‌های اصلی توسن تکنو. این شرکت در حوزه سرویس به دنبال ارائه خدمات تخصصی متمایز و مطلوب به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک ایرانه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش می‌کنم که میز گرد رو آغاز بفرمایید. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، روز همه عزیزان بخیر. ممنون که یک روز جمعه دیگه ما رو دنبال میکنید. من هم تشکر میکنم از خانم بحری به خاطر مقدمه جذابی که گفتن. امیدوارم در پادکست امروز بتونیم اطلاعات دقیقی رو در اختیار شنوندگان عزیز با کمک مهمانان ارجمندمون داشته باشیم. من آغاز سال نو میلادی رو هم خدمت تمام شنوندگانمون، هرچند که البته خیلی شاید به ما ربطی نداشته باشه ولی خب داریم هموطنان مسیحی، تبریک عرض میکنم. انشالله که سال 2021 فارغ از گرفتاری هایی که تو سال 2020 داشتیم بتونیم چشم‌اندازی داشته باشیم، هممون امیدوار باشیم این ویروس کرونا هم دست از سر دنیا برداره و بتونیم به زندگی و ادامه حیاتمون با آرامش بیشتری ادامه بدیم. من زیاده گویی نمی کنم. آقای دکتر اخایی، شما هم با میهمانان و شنوندگان عزیز برنامه احوال‌پرسی بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم صبح جمعه شون به خیر باشه و امیدوارم که تو این میزگرد ما بتونیم بخشی از مشکلات هوش مصنوعی در صنعت بانکداری رو به بحث بذاریم و انشالله نتایجش در آینده ببینیم و درخشان باشه.
متشکرم آقای اخایی. آقای مهدویان، شما هم احوال‌پرسی بفرمایید لطفا.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی. صبح همتون بخیر. آرزوی سلامتی دارم برای همه که تقریبا از یک سالم داره بیشتر میشه که ویروس کرونا باعث شده که سبک زندگیمون کامل تغییر پیدا کنه. در خدمتتون هستم.
آقای احمدی آذر، حضرت عالی، احوال‌پرسی بفرمایید، خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که صبح جمعه خوبی داشته باشین و این میزگرد بتونه مؤثر و مفید باشه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت بانکداری.
متشکرم، مرسی که ما رو همراهی میکنید و کنار ما هستید امروز. من اولین سوال رو از آقای اخایی میپرسم. آقای اخایی، با توجه به مطالعات و دانشی که شما تو این حوزه دارید، خواهشم اینه که در ابتدا بفرمایید تو دهه‌های اخیر ترندهای اصلی کاربرد هوش مصنوعی تو سیستم ها تو حوزه‌های مختلف به خصوص اقتصاد به چه صورت بوده. یه توضیح مختصری هم در خصوص تفاوت یه سیستم هوشمند با سایر سیستم ها هم بگید، ممنونتون میشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، هوش مصنوعی از سال تقریبا 1956 بوده، در واقع تولد پیدا کرد، منتها به خاطر مشکلاتی که داشت و نمیتونست خیلی مسائل رو حل بکنه، خب اونقدر مورد استفاده نبود. اون چیزی که باعث شد هوش مصنوعی توی این 8 سال گذشته در واقع اینقدر بهش توجه بشه و اینقدر پارادایم بشه در واقع و آینده رو بخواد تحت تاثیر قرار بده، به خاطر به وجود اومدن در واقع سخت افزارهای جی پی یو ها، پردازشان گرافیکی در واقع بود و اینکه حجم داده ها میتونست خیلی زیاد باشه و به کمک این پردازشگرهای قدرتمند و داده های زیاد ما تونستیم چیزهایی رو مدل بکنیم که قبلا نمیتونستیم مدل بکنیم، ولی مغز انسان به طور مثال میتونست بخشی از اینا رو مدل بکنه و همین باعث شد که هوش مصنوعی خب خیلی بیاد بالا و ترند روز بشه. در زمینه تحلیل داده که حالا به حوزه بانکداری و اقتصاد مربوط میشه، خب ما قطعا داشتیم از گذشته، محاسبات آماری بوده، تحلیل داده بوده، تجمیع داده بوده و حالا کلا از اطلاعات، از داده ما برسیم به اطلاعات، برسیم به دانش، خب این وجود داشته. ولی الان به کمک هوش مصنوعی ما کارهایی میتونیم انجام بدیم که انسان نمیتونه به خاطر زمان و وقت و در واقع حتی در آوردن اون سابقه طولانی از هر حالا شخصی و غیره نمیتونه اونا رو انجام بده. سیستم هایی که امروز هوشمند گفته میشن، همونطور که تو مقدمه خیلی زیبا گفته شد و در واقع خلاصه، شخصی سازی شده به حساب تمام مشتریان و به ازای تمام داده ها، به ازای نگاه های متفاوت، ویو های متفاوت، حالا که میخوایم خود علمی ترش بگیم، این باعث شده که ما بتونیم داده ها رو در زمانهای کوتاه، در عمقهای متفاوت، به صورتهای غیر خطی، چون خطی که خیلی ساده است تحلیلش، به صورتهای غیر خطی تحلیل بکنیم و از این تحلیل داده اطلاعاتی یا دانشی به دست میاد که میتونه ما خیلی کمک بکنه. میگم شاید یکی از لغتهای کلیدیش شخصی سازی هست، که من به ازای هر مشتری میتونم یک واکنش مناسب داشته باشم، یک داشبورد مناسب داشته باشم، به ازای عملکرد در واقع کل سیستم خودم به عنوان مثلا اقتصاد، بخواد اقتصاد باشه یا بخواد بانکداری باشه، یک بینشی داشته باشم، یک دانشی داشته باشم، اون چیزی که حالا در گذشته بی آی میگفتن، بیزنس اینتلیجنس، بیشتر تجمیع داده و نمودارهایی بود که برای مدیر تهیه میشد. الان اون دانشه میتونه خیلی عمیق‌تر باشه و خیلی بر اساس افراد و دانش متنوع‌تر باشه. برای همین اگه الان سیستمی میگن هوشمنده، دیگه فکر نمی‌کنم منظور مثلا تجمیع داده، نمودار فراوانی، اینا میانگین و واریانس و اینا باشه که قبلا به صورت آماری ما اینا رو حساب می‌کردیم. یعنی اینکه ما میتونیم روابط بین داده‌ها، نفرات، اجزا، سیستم‌ها، زیر سیستم‌ها، همه رو در واقع احصا کنیم و به صورت خیلی مناسب و متنوع در اختیار بهره بردار، ممکنه که کارمند بانک باشه، داره تحلیل میکنه مثلا اسناد یک مشتری خاص رو که بهش وام بده یا وام نده، ممکنه یک مدیر باشه ببینه که توی شعبهش داره چه اتفاقایی میفته، ممکنه یک رئیس در واقع بالادستی باشه که میخواد ببینه تو مجموعه سیستم بانکداریش داره چه اتفاق میفته. همه اینها میتونن سطحی از هوشمندی رو داشته باشن. وقتی هم میگیم هوشمندی، میتونه یه سطح خیلی کوچیکی باشه، میتونه سطح بسیار عالی باشه. سطح عالی یعنی این که ما خیلی بینش داریم نسبت به اتفاقهایی که داره میفته، ولو اگه اتفاقهای بسیار ریزی هستن یا اتفاقهایی هستن که به نظر خیلی مهم نمیاد، ولی وقتی تجمیع میشه روی داده های انبوه، حالا اون چیزی که باز بهش میگن بیگ دیتا، اون وقت یک معانی خیلی خاصی پیدا میکنه که بسیار هم داداش معتبر و مهمه. اگه لازم به توضیح بیشتر باشه من حالا در ادامه خدمتتون میگم، ولی به نظرم یه جور باشه که بقیه دوستان هم نظراتشون رو بشنویم.
خیلی ممنون از شما توضیحاتتون. جناب مهدویان، سوال بعدی رو از حضور شما مطرح میکنم. اگه ممکنه بفهمید نقش هوش مصنوعی توی درآمدزایی یا کاهش هزینه عملیاتی بانک ها چه خواهد بود و اینکه آیا صنعت بانکی میتونه محیط مستعدی برای استفاده از سیستم های هوش مصنوعی باشه؟
بله، استفاده از هوش مصنوعی به نوعی میشه گفت یه تریداف بین هزینه‌ای که ما می‌کنیم و اعتمادی که به این حوزه می‌کنیم در قبال این که ما می‌تونیم چه سود و آورده‌ای از این کسب بکنیم. ولی به نظر من در آینده نچندان دور دیگه این به صورت یک تریداف نخواهد بود و به صورت یک الزام در خواهد اومد و ما مخصوصاً تو سیستم بانکی و مالیمون ناچار به بهره‌گیری از این سیستم‌ها هستیم و همونطور که توی ابتدای برنامه گفته شد، باعث وجه تمایز، وجه تمایزی بین شرکت هایی که از این سیستم های هوش مصنوعی استفاده می کنن به نسبت بقیه شرکت ها. و هرچی که ما شهامت و جرأت استفاده از اونا رو داشته باشیم و مقدمات استفاده از اونها رو فراهم بکنیم، به نتایج اثر بخشش خیلی سریعتر خواهیم رسید. پس پاسخ این پرسش شما قطعا مثبته، کاهش هزینه رو به همراه خواهد داشت و همچنین محیط بانکی هم یک محیط بسیار مستعد برای استفاده از هوش مصنوعی، همونطور که توی دنیا این ترند به وجود اومده و کم و بیش توی ایران هم شرکت هایی دارن تلاش میکنن که بتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن علارغم تمام مشکلات و چالش هایی که هست. من اگه چند تا مثال بخوام بزنم از این که هوش مصنوعی چطور میتونه هزینه ما رو کاهش بده و چه نتایج مثبتی میتونه داشته باشه، یکی از اونا که خیلی هم وقتی اسم از هوش مصنوعی تو حوزه بانکی بیاد اولین چیزی که به ذهن میرسه همین مورده، مورد کشف تقلب و تخلفاته، که وقتی که این سیستم، حالا من با جزئیات پیاده سازیش و چالش هایی که داره خیلی واردش نمیشم، ولی نتیجهش رو اگه بخوایم ببینیم میتونه خیلی زیاد به از دست رفتن منابع بانک جلوگیری بکنه ازش و همچنین میتونه حتی برای بانک درآمدزایی داشته باشه از طریق فروختن این سرویس که یه سرویس امنیتیه و میتونه افزایش شهرت بانک رو به همراه خودش داشته باشه. مورد دیگه‌ای که اول برنامه بهش اشاره شد، پیشنهادهای شخصی سازی شده برای هر کدوم از مشتری‌هاست که این میتونه منجر به افزایش رضایت مشتریانی که دارن از بانک استفاده میکنن بشه و به تبع افزایش سودی که بانک میتونه از اون مشتری‌ها داشته باشه. یک مورد دیگه‌ای که میتونه هوش مصنوعی به ما کمک بکنه جذب مشتری بیشتره، که با توجه به این که ما بتونیم سرمایه گذاریامون رو بر روی مشتری‌ها، حالا تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه مارکتینگ، تو حوزه‌های دیگه، میتونه به صورت بهینه انجام بشه و جذب مشتری بیشتر برامون داشته باشه و همچنین میتونه به نگهداشت مشتری و جلوگیری از ریزش مشتریامون کمک بکنه. ما به وسیله هوش مصنوعی و تحلیل داده میتونیم رفتارهای مشتریای خودمون رو بشناسیم، الگوهای رفتاریشون رو شناسایی بکنیم و خیلی زودتر از زمانی که مشتری بخواد به یک نارضایتی برسه و سطح استفادهش از سیستم هایی که ما داریم رو کم بکنه، میتونیم شناسایی بکنیم و جلوگیری ازش انجام بدیم. حتی توی حوزه سخت افزاری هم هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، که میتونه به لود بالانسینگمون کمک بکنه، مخصوصا الان که با کلان داده ها مواجه هستیم، هوش مصنوعی میتونه توی بهینه سازی، ذخیره سازی داده ها بهمون خیلی کمک بکنه که باز هم منجر به کاهش هزینه ها مون خواهد شد. یه مورد دیگه که باز خیلی آشناست بحث مدیریت ریسک هست، که با هوش مصنوعی ما میتونیم با اعتبار سنجی که انجام میدیم کاهش ریسکمون رو به همراه داشته باشیم. و یه مورد دیگه که هست، یک هدف غایی که مد نظر خیلی از مدیران بانکی حالا چه توی دنیا چه توی ایران هست، اینه که ما بیایم تمام فرایندهای بانکیمون رو اتوماتیک انجام بدیم و دیگه نیازی به حضور کاربر توی شعبه نداشته باشیم، که توی ایران هم چند تا از بانک‌ها دارن به این سمت و سو میرن که کم و بیش به نظر من موفق هم بودن. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، پس ما باید اعمال انسانی که صورت میگیره رو به یه صورتی بیایم اتوماتیک انجام بدیم و این دقیقاً همون تعریف هوش مصنوعی که آقای دکتر اخایی هم اشاره کردن. هوش مصنوعی داره مدل سازی میکنه فرایندهایی که درون ذهن انسان، درون سیستم عصبی و هوش انسان داره اتفاق میفته. پس ما میتونیم با کمک اون بیایم این اتوماسیون رو انجام بدیم و این مزیت رو توی هوش مصنوعی داریم ما مثل انسان دیگه اون محدودیت های پردازشی و زمانی رو نداریم. ماشین با یه توان خیلی بالایی میتونه پردازش انجام بده و میتونه خروجی هایی که مد نظر ما رو داشته باشه. اینها مواردی بود که به ذهن من میرسید برای اینکه کاهش هزینه رو توی سطح بانک ها داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکرم آقای مهتویان، ممنون از توضیحاتی که دادید. خب آقای احمدی یا زرها ستری، چون تو شبکه بانکی هم دارید فعالیت میکنید، خب به دقت بیشتری میتونید در مورد این سوال پاسخ بدید. همطور که دیدید تو صحبت آقای مهتویان، آقای اخایی هم اشاره به شخصی سازی خدمات میشه وقتی که صحبت از هوش مصنوعی میشه. الان هم در دنیا اگر اشتباه نگم ترند عرض به خدمت شما بانکداری شناختی هستش و همه دارن به سمت بانکداری شناختی میرن که بدون هوش مصنوعی اصلا بانکداری شناختی هم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخوایم به صورت عملیاتی بگید که در وضعیت موجود برای کاهش، برای اینکه ما بتونیم هوش مصنوعی رو در صنعت بانکی خودمون ازش استفاده کنیم، حالا تو بحث شعب رو داریم، ریسک و اعتبارات رو داریم، اینها رو اگر بخوایم استفاده کنیم توی بانکداری باید به چه شکل عمل کنیم؟ شما تجربیات خودتون بگید، بفرمایید.
حضورتون عرض کنم، من قبل از اینکه اجازه میخوام قبل از اینکه راجع به این موضوع صحبت کنم، یه مطلبی رو دیروز داشتم خیلی اتفاقی میخوندم، برام خیلی جالب اومد. بحث این بودش که در صنعت کشاورزی کشوری، فکر میکنم ژاپن اگه اشتباه نکنم، یک سیستمی رو بر مبنای AI پیاده کرده و یک مزرعه رو در واقع بر مبنای AI راه اندازی کرده که یه ویدیویی داشتم ازش میدیدم. خروجی اون مزرعه در هر هکتار 400 برابر خروجی یک مزرعه عادی هست، با 95% آب کمتر استفاده شده و 99% فضای کمتر استفاده شده. ما وقتی راجع به بحث AI صحبت میکنیم، یکی از مواردمون این هستش که آیا اون صنعت و اون تکنولوژی اصلا قابلیت پیاده سازی AI داره یا نه. من وقتی داشتم میدیدم توی صنعتی مثل صنعت کشاورزی که خیلی با اعداد و ارقام و داده و این چیزها سر و کار نداریم، ولی میشه چنین خروجی از این صنعت گرفت، واقعا خیلی حیفم اومد که ما توی صنعت بانکداری نتونستیم به اون حد باید و شاید روی این موضوع کار بکنیم. یه مثال دیگه بزنم خدمتون. خب صنعت هوش مصنوعی بسیار به شدت نیازمند داده است. یعنی اگر شما داده مناسب در اختیار نداشته باشین، هوش مصنوعی نمیتونه توانمندی مدل سازیش رو به قول معروف بالا ببره. هرچند در سالهای اخیر همونطور که دکتر اخایی هم اشاره کردن، راههای خیلی خوبی، الگوریتم‌های خیلی خوبی پیاده سازی شده برای اینکه داده‌های بایاس خارج بشه از سیستم و مدل‌ها دقیق‌تر بشه. اما حالا اینو جالبه براتون اگر بگم، در سال 2002 کل اطلاعات دیتایی که در جهان تولید شده 5 ترابایت بوده، در حالی که الان این داده در 2 روز تولید میشه. یعنی در سال 2020 هر 2 روز 5 ترابایت داده داره تولید میشه و 90% کل دیتایی که در کل جهان تولید شده در 2 سال گذشته تولید شده، چیزی در حدود 44 تریلیون گیگابایت. خب همه بانک ها، یکی از موارد شاخصشون این هست که همه دیتاها رو ذخیره میکنن، به حالت ویل فورم هم ذخیره میکنن و این داده ها قابلیت اینو دارن که بعدن استفاده بشن در شرایط و جاهای مختلف. ولی اینکه چقدر ما بانک هامون داره از این داده ها استفاده میکنه، اینجا یکی از سوالاتیه که بیشتر باید روش دقت بکنیم، در حالی که ترندهای جهانی رو میبینیم به شدت داره سمت استفاده از این داده ها میره و همین موارد شخصی سازی که میفرمایید، شخصی سازی به خودی خود و با یک الگوریتم و روند و پترن به وجود نمیاد، بلکه همین رفتارهای مشتری و به قول معروف فوت پرینت هایی که توی سیستم میذاره، اینها همه باید با هم لینک بشه، مشتریان با مشتریان دیگه در قالب کلاب، در قالب کلاسیفیکیشن، و این اطلاعات بیا تبدیل به دانش هایی بشه که من بتونم برای مشتری به قول معروف اون محیط تیلر مید خودش رو ایجاد بکنم. یک سری موارد رو دوستان اشاره کردن در خصوص اینکه این هوش مصنوعی چجوری میتونه در بانک ها در چه حوزه‌هایی وارد بشه. تجربیاتی که تو دنیا هست و معمولا از طریق حالا شرکت های بزرگ مثل مکنزی، دیلویت و سایر شرکت ها به اشتراک گذاشته میشه، اینا بیشتر نگاه ها به سمت خط مقدم ارتباط با مشتری معطوفه، که من چجوری مشتری رو KYC بکنم، چجوری ازش دید 360 به دست بیارم، چجوری بتونم تحلیل رفتارش رو انجام بدم. اما من میخوام اجازه بگیرم یه مقدار برگردم به عقب. ما مواردی رو در سطح ستاد و واحدهای پشتیبان داریم که نیازمند به قول معروف دقت بیشتری هست برای اینکه بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. و شاید چون تا الان به صورت سنتی و مرسوم این روند حل میشه، شاید خیلی ضرورتش احساس نشده. یکی از مواردی که خیلی مهم هست به نظر من و مدیرانمون بیشتر باید به در واقع این موضوع دقت بکنن این هستش که ما با به واسطه ورود هوش مصنوعی ابزار پیشبینی میتونیم به دست بیاریم. این پیشبینی خیلی میتونه به ما کمک کنه. ما باید از حالت تصمیم گیری بر مبنای ایونت بیس برگردیم به حالت تصمیم گیری بر مبنای پیشبینی. چرا تا الان انجام نمی‌شده؟ به خاطر اینکه سیستم‌های قدرتمندی بابت پیشبینی نداشتیم. ولی من الان میتونم به شما بگم که این سیستم‌ها آروم آروم داره شکل می‌گیره و خیلی از بانک‌های دنیا دارن از این سیستم‌های پیشبین استفاده می‌کنن. به عنوان مثال ما اگر جایی رو داریم تحلیل هزینه فایده انجام میدیم برای اینکه جلوی ریسکمون رو بگیریم، تلاش می‌کنیم با یک تخمین بالاتری، با یک درصد بالاتری یه ریسک کاوریجی انجام بدیم. به جای A واحد 3 A واحد در نظر میگیریم برای اینکه پوشش ریسک انجام بدیم. خب در اتفاق هم وقتی میریم جلو میبینیم بله همه چی هم خوبه و اتفاقی هم نمیفته و ما موفق بودیم، ولی در واقع این وسط 2 A واحد ما داریم هزینه فرصت از دست میدیم که این ابزار هوش مصنوعی به خوبی میتونه به ما کمک بکنه برای پیشبینی هایی که در روندها و در ترندها داریم. ما یکی از مباحثی که بسیار مطرح هست الان توی هوش مصنوعی و روش کار میشه بحث سری های زمانیه و خوشبختانه داده های بانکی اکثرا داده هایی هستن که بر مبنای سری زمانی هستن و این میتونه به ما کمک بکنه مدل های غیر خطی که آقای دکتر اخایی هم اشاره کردن تا کنون واقعا شرایطش نبود. با ابزارهای اقتصاد سنجی صرف ما نمیتونستیم اینها رو مدل سازی بکنیم. ما الان میتونیم در واقع از طریق یک سری ابزارها اینها رو مدل سازی بکنیم. در بحث شعبه وقتی که یک در واقع من ابزار AI رو به مثابه یک دیاگ میبینم، شما میتونین روی عملکرد یک شعبه که در طول روز انجام میشه، میزان تراکنش هایی که داره، میزان مراجعات و داده هایی که در طول یک روز تولید میشه روی یک شعبه، این رو در واقع روی یک سیستم هوش مصنوعی پیاده بکنید و این سیستم هوش مصنوعی به شما کاملا میگه که الان تو کدوم یکی از شعبتون در کدوم نقطه از کشور شما نیاز به تغییراتی دارید، شما نیاز به بهبود عملکرد دارید. هم همکار واقعا راحت تر میشه توی فرآیند کارهاش و هم شما تحلیل و برنامه ریزی دقیق تری میتونید داشته باشید. و حالا سایر موارد که توی این حوزه خیلی مطرح هست، من بیشتر این رو میخوام عرض کنم خدمتون، ما توی هر قسمتی که توی بحث بانکداری شما مد نظرتون باشه، از حقوقی گرفته تا منابع انسانی تا سیستم اعتبارات تا سیستم ریسک، سیستم پولشویی، هر کدوم از موارد رو بگین AI به خوبی میتونه کمک بکنه و صرفا نیاز به این هستش که اون نگاه در واقع مدیریت ارشد این رو بپذیره که از طریق برنامه ریزی و از طریق سرمایه گذاری در حوزه AI ما میتونیم به بهره‌وری بهتری در کلیه زمینه‌های صنعت بانکی بپردازیم. خروجی این مسلماً هم باعث کاهش هزینه میشه، هم باعث افزایش بهره‌وری و رضایتمندی مشتری که این به نظرم به عنوان یک وجه شاخص در آینده نچندان دور میتونه تبدیل بشه به وجه تمایز بانک‌ها با هم دیگه.
زنده باد، ممنون از شما جناب احمدی آذر. جناب اخایی اگه ممکن باشه بفرمایید که این فناوری‌های هوش مصنوعی چقدرش بومی در حال حاضر تولید میشه و چقدرش وارداتیه لطفاً. ممنون از شما.
بله، این که حالا بگیم هوش مصنوعی وارداتیه، من یه مثالی میزنم. مثلا شما یک آچاری داری، آچار حالا ممکنه که آلمان ساخته باشه، ولی آیا بگیم مثلا صنعت ساخت حالا مثلا یک کارخونه یک ماشینی که مدام داره از این آچار استفاده میکنه بومی هست یا بومی نیست؟ ببینید، هوش مصنوعی الان یک سری الگوریتم هایی داره، یک سری در واقع سیستم هایی توسعه پیدا کرده، اونا خیلی هاش حتی کدهاش به صورت اوپن سورس توی اینترنت هست، یعنی مجموعی که کار کرده. بخاطر اینکه این نقش یک آچار داره، نقش یک در واقع ابزار داره که شما میتونید باهاش کارهای خودتون رو انجام بدید. بله بیشتر الگوریتم‌های اساسی که تو حوزه هوش مصنوعی توسعه پیدا کرده توسط دانشگاه‌های برجسته دنیا بوده یا شرکت‌های تحقیقاتی خاص. البته خب دانشگاه‌های ما هم تو این حوزه قطعاً کارهایی داشتن، ولی اگه بخوایم راستش بگیم کارهای بزرگ و اساسی عموماً کارهایی بوده که در خارج از ایران انجام شده. ولی این میگم یک الگوریتمه، شما این الگوریتم رو میتونید به مثلا تصویر بزنید، به طور مثال شناسایی چهره که میشه مبحث KYC که صحبت شد انجام بشه، به داده بانکی میزنید براش مثلا فراد تقلب رو تشخیص میدید، یا مثلا تشخیص میدید که انقدر ریسک مثلا بالاست واسه یک مشتری، یک ساز، یک شرکتی یا غیره. میخوام بگم این ابزار، این داده ماست که به این ابزار در واقع هویت میبخشه و سامانه میشه. یعنی شاید این نگرانی باشه که مثلا هوش مصنوعی وارداتیه، اولا که بعضی جا فکر کنن لاکچریه، یعنی یک چیز لوکس مثلا فانتزیه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. الان هوش مصنوعی شاید بگم 5-6 ساله که داره تو سطح جهان واقعا کار میکنه، اصلا بحث این که بخوایم حالا شو نشون بدیم، نمایشی نشون بدیم نیست، داره کار میکنه. و بحث دومی که داشتم این که میگم داده ما تعیین میکنه که اون الگوریتم ها در واقع به چه سمتی بره، چه اتفاقی واسش بیفته، چی رو در بیاره، و البته مسیر رفت و برگشتی. یعنی ما یک الگوریتم میگیریم، اون داده شما میزنیم، یک جوابی میبینیم، دوباره اصلاحش میکنیم، دوباره به شدت توی علم میگن فاین تیونینگ، هی این دو سه بار میره میاد به اون پیش بینی که آیه در واقع مهدی آذر فرمودند میرسه، که در واقع ما میتونیم بعد از یه مدت این رفت و برگشت بگیم که این اتفاق میفته، چون سه بار دیگه دیدیم که این اتفاق مثلا افتاده و ما پیش بینیش کرده بودیم، یا این اتفاق در واقع با این شرایط اتفاق میفته و در کل این بتونه مثلا ما این کارو انجام بده. من به نظرم خیلی این که بگیم وارداتیه حرف اساسا اشتباهیه. هوش مصنوعی یک علم، یک فناوریه که اتفاقا خیلی هم از نظر الگوریتمی و اطلاعاتی در دسترس همه هست. و اگر گفتم دو تا وجه اصلی که یکیش باز ذکر شد، داده و سخت افزار، علت این که اصلا هوش مصنوعی از آنچه که 1956 مطرح شد تا 2012 که یک در واقع سدل پوینتی بوده، نقطه عطفی بود که هوش مصنوعی پارادایم شد، در واقع این بود که سخت افزارها اومدن تونستن خیلی پردازش های موازی سنگین انجام بدن، جی پی او ها در پردازش گرافیکی، و داده ها به شدت زیاد شد و این باعث شد که ما بتونیم خیلی کارهای مدل سازی دقیقی انجام بدیم که تو همه حوزه ها کار میکنه. من فقط میخوام این نگرانی، یعنی دوتا انگی که در واقع ممکنه به هوش مصنوعی، حالا خاص نتوارم صندت بانکداری، تو صنعت سلامت و صنعت های دیگه ممکنه که بهش بخوره، یک بحث لاکچری بودنشه که فکر کنن که نه یه چیز لوکسه که فقط میخوایم باهاش یک نمایش اجرا بشه، یا جدی نیست، فقط میگم نقش ظاهر داشته باشه، نکار کرد، که این خیلی اشتباهه. و دوم هم این که اصلا وارداتی نمیشه بهش گفت، یک علمه که ما باید داخل داده های خودمون و مجموعه کارهای خودمون اونو به کار ببریم، و حتی ممکنه بانک با بانک فرق بکنه، الگوریتم زیاد فرق نمیکنه ها، ولی ممکنه یک بانکی مثلا ترندش به یک سمت دیگریه، خب این داده ها به اون سمت داره یک نالجی رو به اون بانک میده، همونو به یه بانک دیگری مثلا بزنیم فرق بکنه، مثلا یه بانکی داره بیشتر توی حوزه بی تو بی مثلا یه کارهای انجام میده، که دیگه داره سمت کاستومر خیلی کارهای انجام میده. حالا من علم بانکداریشو خیلی ندارم، میخوام بگم حتی یک الگوریتم یک جا یک جور کار نمیکنه، شاید آسیب. و این الگوریتم ها حتی امروز با فرداش فرق میکنه، یعنی اگه من مثلا یه اتفاقی بیفته، مثلا یه کسی یه توییتی بکنه، یک سری رفتارها از سمت مشتری عوض بشه، یا یه اتفاقی مثلا بیفته، اقتصاد تکون بخوره، سیستم هوشمندی که داره مبنای داده کار میکنه، حالا ممکنه داده فقط بانکی هم نباشه، حتی ما سیستم هایی داریم که دارن روی اخبار، شایعه، شبکه‌های اجتماعی، متن‌هایی که نوشته میشه، اونا رو تحلیل میکنن و به صورت یک داده انجام میدن. چون میگم تو حوزه‌های بورس و غیره خیلی اینا تأثیر داره. توییت یک شخصی ممکنه که باعث شه یک شوکی به بازار بیاد. اینا میگم حتی در لحظه واسه ما ممکنه که دانش تولید بکنه و به ما یک سری مشخصه بده که به کارمون بیاد. و امیدوارم که نگاه لاکچری و نگاه در واقع خارجی بودن به AI نشه توی هیچ صنعت ما.
آی دکتر، الان این نکاتی که فرمودید، حالا استفاده از محتوایی که تو شبکه اینترنت داره تولید میشه، حالا اشاره کردی به مثال توی بورس، اینا چیزایی که خارج از کشور، ما تو ایران که هنوز به این نقطه نرسیدیم، رسیدیم؟
ببینید بخشیشو رسیدیم، یعنی لااقل من خبر دارم که ما توی بهش میگن NLP Natural Language Processing در واقع ما تونستیم شبکه‌های اجتماعی بعضیاشو، مثلا کانال‌های عمومی، یک سری بات‌هایی هستن که میگن کانال‌های عمومی، گوگل ها رو نمیشه، ولی کانال‌های عمومی چون با تعداد زیادی آدم‌ها نظراتشون در واقع سر و کار داره، متن‌ها خونده میشه، تحلیل میشه و اتفاقاً چون نظر جمعی هست و نظری هم هست که بایاس نداره، شاید اگه ما یک سری نظرسنجی‌ها رو بذاریم یا به خاطر جامعه آماریمون یا به خاطر ترسی که از نظرسنجی چهره به چهره فیس تو فیس موجوده، ممکنه که دیتاش واقعی نباشه، ولی تو شبکه‌های اجتماعی اتفاقاً چون افراد خیلی آزادتر هستن، داده‌هاش به شدت معتبره، یعنی خیلی پیش‌بینی‌هایی که عادی نمی‌شد کرد میشه کرد، ولی خب جای کار داره. ولی توی بورس من ندیدم کسی سامانه اینجوری داشته باشه، ولی تو حوزه‌های دیگه دیدم که با تحلیل بازار و غیره این کار داره تا حدی انجام میشه.
درست. آی دکتر، الان ما تو حوزه فراد دیتکشن ضعف جدی داریم. یادم سال گذشته شرکت شاپرک برای بحث کشف تقلب تو مجموعه خودش، حتی قدیم یه سرویس وارداتی رو آوردن، دوچار مسئله شد و نشد استفاده بشه، بعد اومدن سمت این که فراخوان دادن هر کی داره بیاره بده، کسی نرفت سیستمی رو ارائه بده، تش رسید به این که RFP دادن، گفتن آقا یکی بیاد اینو تولید کنه. البته آخرین خبرش من ندارم دقیقا تو اون حوزه چه اتفاقی افتاد، ولی به نظر میرسه ما تو بحث فراد دیتکشن هم خیلی قوی کار نکردیم، حداقل اگه بخوایم اسمشو بگیم فعالیت های داخلی خودمون. اینجا نظر شما چیست؟ ما کاری رو انجام دادیم؟
بله، واقعیت اینه که شما از کسی که هیچ وقت کنارش نه استخر بوده نه دریا بوده توقع دارید که چرا شنا بلد نیست. یعنی ببینید داده این کی در اختیار دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان قرار گرفته، داده واقعی دارم خدمتتون عرض میکنم، باورتون نمیشه. شاید بسیاری از کارهای دانشگاهی که ما انجام میدیم رو داده های خارجیه که اونا خب حتی یه بخشیو به خاطر اینکه میدونن اگه مثلا من نوعی توی ایران بیام مبتنی بر اون داده یک دانشی تولید بکنم، بعدن خودشونم به عنوان حالا مقاله و غیره میتونن اون کد رو پیاده سازی کنن و بهره مند بشن، در اختیار میذارن، نه فقط هم تو حوزه بانکی و غیره، تو حوزه میگم سلامت و غیره. یعنی تا این حد ما هم تا شاید بگم اگه نگم 100 شاید مثلا یادم باشه 97 در میگم، واقعا کیسی ها نمیدن تو ذهنم که داده داخلی ما داده باشن، همه داده های ما یا خودمون با زحمت تولید کردیم، حالا با دانشجو کمک گرفتیم، یا داده های خارجیه، حالا گوگل گذاشته یا بقیه شرکت های دیگه. و اون که میگید گفته شرکت یا شرکت داخلی بیاد فراد بده، وقتی داده ای وجود نداشته در اختیار من نبوده، من رو چی بیام الگوریتم بدم؟ یعنی حتما بایستی یک سری داده های محدودتری رو، کانسپتش در واقع گمنامسازی، انونیمیزیشنه، اصلا هم سخت نیست، کاملا استاندارد داره، اینو در اختیار یک سری مراکز بذارن، اینا کاراشون میره جلو، شرکت ها از اونها استفاده میکنن، بعد بله با یک سری شرایط خاص بیان بگن تو این بخش ابتداعا پایلوت کن و بعد از این که پایلوت شد بگن حالا مثلا به عنوان سراسری استفاده بشه. و من هم موافقم نباید یه همچین موضوع مهمی صرفا با یک سامانه تماما خارجی استفاده بشه، یعنی حتی اونم باید به داده اینها کاستومیزیشن بومیسازی انجام بده، و الا نمیشه اون داده ای که اون وقت تولید شده لزوما برای داده ما کار کنه، چون رفتارها متفاوته کشور به کشور و مکان به مکان.
درست. حتی یه ایراد بزرگی که وجود داره مهتبی، من ارتباط صنعت با دانشگاه ها رو حتی سالهاست این حرف دیگه اونقدر گفته شده کلیشه‌ای شده دیگه، خیلی قوی نمی‌بینم، هم دانشگاه سرش تو کتابه هم صنعت سرش تو کسب و کار خودشه، این دوتا با هم کنار هم نیستن متاسفانه. البته که یک کاری در سالهای اخیر شده، ولی تاش به خروجی جدیه که می‌خوایم برسیم نمیرسه. من از آقای مهتبیان خواهش می‌کنم تو این حوزه گویا صحبتایی رو دارن می‌خوان انجام بدن. حالا آقای مهتبیان، شما چون پروژه تو این حوزه دارید انجام میدید، من تجربه شخصی خودم به عنوان یک صاحب رسانه میگم که هر جا ما خودمون اطلاعات معمولی خواستیم همش گفتن آقا امنیتی محرمانه است، بهتون نمیشه بدیم. فکر میکنم یکی از معضلات اصلی هم تو این بخش همین باشه که بانک‌ها تو دادن داده، دکترم اشاره کردن آقای اخایی هم به این نکته، خیلی مباحث امنیتی میکنن، و یکی از سنگ مسیرهای هوش مصنوعی من فکر میکنم همین بخش شاید باشه. نظر شما چیه؟
بله، من در ادامه صحبت‌های دکتر اخایی درباره این که ما بخوایم از سامانه‌های بومی استفاده بکنیم یک نکته‌ای رو عرض بکنم. ما تقریبا همون تجربه شرکت شاپرک شما فرمودین رو اگر گوشه ذهنمون داشته باشیم، ما از اپلیکیشن های غیر بومی تقریبا نمیتونیم استفاده بکنیم. یعنی اگر هم الگوریتمی داره ران میشه تحت یه اپلیکیشنی، ما باید اینو فاین تیونینگ کنیم بر اساس رفتارهایی که مشتریای ما دارن. یعنی به نوعی باید ایرانیزه بشه اون اپلیکیشن، که همین ترند به وجود اومده که تقریبا مدیرهای بانکی ما به این نتیجه رسیدن که اپلیکیشن از بیرون خریداری کردن، حالا اگر مشکلات محرمانگی و امنیتش رو کنار بذاریم، اصلا کارایی برای ما نخواهد داشت، چون الگوی رفتاری مشتریای ما و مشتری بیرون فرق میکنه. قوانین حاکم بر سیستم مالی و بانکی ما با سیستم مالی و بانکی فرق میکنه. همینطور که آقای دکتر اخایی فرمودن، اکثر ریسرچ هایی که داره توی دانشگاه ها انجام میشه، من مثال بزنم تو حوزه کشف تقلب، بیشتر روی داده های مالی حاصل از کردیت کارت هاست، در صورتی که ما توی ایران کارت اعتباری نداریم و بیشتر داریم از کارت های بانکی استفاده میکنیم. و این شکافی که بین دانشگاه و صنعت هست، من توی بازه زمانی به صورت موازی هم توی دانشگاه داشتم توی حوزه کشف تقلب کار میکردم و هم توی صنعت، و این شکاف رو واقعا دیدم که وجود داره، که همونطور که شما فرمودین دقیقا مربوط میشه به همون عدم اعتمادی که شاید صنعت به دانشگاه داره، و هم تمایل دانشگاه به این که بره سمت بیشتر پژوهش، که این مرز فکر کنم الان توی چند سال اخیر خیلی کمرنگتر شده، ولی به نظر من هنوز هم خیلی جای کار داره. این همافزایی که میتونه کار توی صنعت داشته باشه با کمک علمی که توی دانشگاه داره تولید میشه، خیلی میتونه به ما کمک بکنه. من یکی از چالش‌های بزرگی که توی صنعت داشتم توی حوزه کشف تقلب این بود که واقعا میرفتن تمام مقاله‌هایی که میدیدم، خب تو حوزه کارت اعتباری بود، ویژگی‌هایی که استفاده میشه، شبکه‌هایی که استفاده میشد، بیشتر مربوط به داده‌های کردیت کارت‌ها بود، ولی خب تو ایران اون رفتار کاملا فرق میکنه. یعنی اون ساختار کاستومر مرچنتی که و اون اعتباری که سمت توی سیستم‌های اعتباری هست، خب ما سمت خودمون نداریم، و این یکی از مشکلات بزرگه. به علاوه این که من تاکید بکنم روی همون صحبت جناب دکتر اخایی، که ما واقعا دیتا ست مرجعی هم نداریم، و متاسفانه حتی سازمان‌هایی که خودشون دیتا ست رو دارن و خودشون میتونن از این داده ها استفاده بکنن در راستای اینکه بینش استخراج بکنن، دانش استخراج بکنن، بازمون همت رو روش نمیذارن که بتونن این کار رو انجام بدن. حالا ما اگر خود سازمان داده مربوط به خودش رو بخواد تحلیل بکنه، خب میتونیم بگیم که اون چالش محرمانگی و انونیمیزیشن رو نداره، ولی متاسفانه حتی درون سازمان هایی که داده های غنی از مشتریان دارن، از جنبه های مختلف میتونن مشتری رو مورد بررسی قرار بدن، حالا به نظر من میتونه به واسطه ارتباط خیلی کم با دانشگاه باشه، چون توی اون دوره زمانی من خودم توی دانشگاه که بودم واقعا خیلی اشتیاق داشتم که یک داده صنعتی رو ببینم، روش کار بکنم، و تو صنعتم واقعا داریم به چشم میبینیم که یه سری نواقصی وجود داره که نواقص توسط علم رفته حل شده، فقط باید اونا کاربردی تر بشه و یا بیاد ایرانیزه بشه تا بتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس به نظر من هم این ارتباطه هرچند که یکم بیشتر شده، ارتباط دانشگاه و صنعت، ولی باز هم به نظرم برای اینکه پیشرفت بیشتری بتونه حاصل بشه، باید بیشتر و بیشتر بشه.
دقیقا نکته درستی رو اشاره کردید. من خدمت آقای منصوری و سایر عزیزانی که شنونده هستن سلام مجدد عرض میکنم. من یه تعداد سوالم توی گروه داره پرسیده میشه، من به وقتش تک تک این سوالات رو میپرسم و دوستان پاسخش رو بدن. فقط آقای مشتاق مظفری فرد رو توی گروه فکر میکنم از همکارای شرکت شاپرک باشن، اشاره کردن که در شاپرک در حال توسعه و بهره برداری از زیرساخت‌های کشف تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی هستم. خب انشالله که شاپرک هم تو این موضوع سریعتر به جنبندی برسه. آقای احمد یازر، شما تو این موضوع نکته ای اگر دارید بگید، اگر نه من سال آقای اخایی رو بپرسم، حتی آقای اسخایی میکنم مهدویان رو بفرمید.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم، یکی از دغدغه‌هایی که من همیشه داشتم استفاده بیشتر از هم در واقع بازیگران فینتک در حوزه های صنعت بانکداریه. خب شما اگر، من یه مثال میزنم، یه سوال میپرسم، شما الان به یک در واقع فینتک بگین بیا برای به قول معروف مثلا صنایع شیرالات یک خدمت ویژه و خاص برای حوزه بانکیشون تهیه کن. این دیتا رو باید از کجا بیاره؟
آقا سوال ما رو سوزون دیدین، تو سوالات ما بود.
این دیگه برمیگرده به قول معروف این اگر این فینتک بخواد در به قول معروف این حوزه فعال باشه، حتما نیازمند اینه که اطلاعات داشته باشه. من همونطور که آقای دکتر اخایی میگن، الان مثلا روی یه بحثی دارم خودم شخصی کار میکنم، باورتون نمیشه یک دیتابیسی رو رفتم از یکی حالا یک کشوری دانلود کردم، مربوط به کل در واقع خرید و فروش های ریل استیتش هست، که از سال 1990 تا الان، یعنی در حدود 30 سال اطلاعات ریل استیتش رو در قالب دیتا در اختیار گذاشته. خب ببینید، من الان توی ایران واقعا به چه دیتابیسی دسترسی دارم؟ یکی از بهترین دیتابیس هایی که الان فعلا تو ایران هست بحث بورسه، و شما اگر برید مقالات دانشجویان رو در مقطع کارشناس ارشد و دکترا ببینید در زمینه هوش مصنوعی، فکر میکنم بالغ از 60 تا 70% درصدشون توی حوزه بورسه، به خاطر اینکه دیتا داریم. ولی در سایر موارد ما میبینیم که هیچ گونه تولید علمی انجام نمیشه، چون این دیتا ها در اختیار در واقع قسمت های بیرونی گذاشته نمیشه. و این واقعا شاید بگم به یک بانک و دو بانک مربوط نیست، این نیازمند این هستش که در یک لایه بالاتر این ضرورت ایجاد بشه، و با حالا ابزارهای گمنامسازی یا هر ابزار دیگه که مد نظر هست روی واقعا پلتفرم بانکداری باز ما داده هم داشته باشیم، مطمئن باشین این خروجی داده به نفع هیچ بانکی، به نفع در واقع هیچ شرکت خاصی نیست، و همش برمیگرده به اقتصاد کلان خود کشورمون.
حتی الان ما بانک هایی هم داریم داده خوبی از مشتریانشون دارن، ولی خود اون بانک حتی اعتبار سنجی سادهی که میتونه با همون دادهی که از رفتار مشتریان خودش داشته رو هم زحمت به خودش نداده انجام بده، و خود همین هم باعث شده که حالا خدمات مثلا تو حوزه وام های خورد دچار مسئله بشه. نمونهش خود من هنوز اون وام رو نگرفتم، حالا چند برنامه است میگم، البته اینجاش دیگه تنبلی من رسیده به تهش. آقا اینم بگم جهت مزاحش، ما برگردیم با آقای مهدویان. آقای مهدویان، خواهش می‌کنم در این حوزه تجربیات بانک‌های مطرح دنیا رو تو حوزه هوش مصنوعی بفرمایید، که چیکار کردن اونجا، اصلا چه خدماتی رو دارن میدن به واسطه هوش مصنوعی، بفرمایید.
بله، من اگه باز هم از سیستم کشف تقلب بخوام شروع بکنم، خب ما تقلب و تخلف توی سطوح مختلفی میتونه صورت بگیره، که به همین دلیل یکی از پیچیدگی های سامانه های کشف تقلب همینه که باید توی سطوح مختلف بیان انواع الگوهای تقلب رو شناسایی بکنن. و مشکل دیگه‌ای که وجود داره اینه که فرادسترها یا کسایی که دارن تقلب رو انجام میدن خیلی جلوتر از مایی که میخواییم دیتکتشون بکنیم دارن رفتارهای جدید از خودشون تولید میکنن. خب این دقیقا یکی از همون مشکلاتیه که ما داریم. بر همین اساس نمونه هایی که توی خارج از کشور وجود داره، دوتا نمونه خیلی موفق شرکت های پیپال و ویزا کارت هستن که توی کشف تقلب خیلی دارن قوی عمل میکنن، و اگر تو حوزه آکادمیک هم ما بریم ببینیم، معمولا ترند مقاله های مربوط به کشف تقلب توی حوزه مالی مربوط به کارت های اعتباری است که ویزا کارت و پیپال دارن ازش استفاده میکنن. به این صورتی که من یه حالا یوز کیسش رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، به این صورته که اگر سیستم کشف تقلب پیپال احساس بکنه که با یه درجه اطمینانی کارت شما و یا شماره کارت اعتباری شما داره مورد سوء استفاده قرار میگیره، از روش‌های متفاوت بسته به اون میزان ریسکی که سیستم شناسایی میکنه میاد اکشن‌های متفاوتی رو انجام میده. که من یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم که شاید خیلی هم به هوش مصنوعی ربطی نداشته باشه، اگر شما معمولا از یک منطقه جغرافیایی دارین از کارتتون استفاده میکنید، اگر ناگهان این منطقه جغرافیاییتون عوض بشه به یک کشور دیگه سفر بکنید، خب این یک پتانسیل خیلی بالایی داره برای اینکه فراد صورت گرفته روی کارت شما. و این سیستم ها میان از طریق دابل وریفیکیشن به شما اطلاع میدن که آیا واقعا دوست دارین تراکنش صورت بگیره یا نه، که این میتونه امنیت استفاده شما از اون سیستم رو بالا ببره و اگر حتی این سطح ریسک خیلی بالا شناسایی بشه، در جا حساب شما مسدود میشه و اکشن بعدی که عمل میشه به این صورته که باز هم با تایید شما کارت جدید با شماره جدید به آدرس پستی شما ارسال میشه، که خیلی هم اینطور نباشه که فقط حسابتون مسدود بشه و دست شما بسته بمونه. یک مثال دیگه که هست، شرکت بانک آف امریکاست خیلی داره از AI استفاده میکنه. یک سامانه رو توسعه داده که دستیار مالی هست، که یک چتبات خیلی قویه که سرعت پردازشی خیلی بالایی داره، از الگوریتم های به روز داره استفاده میکنه، از الگوریتم های یادگیری عمیق داره استفاده میکنه، چه تو حوزه شناسایی صوت و چه برعکسش، این که بتونه صوت رو به متن تشخیص تبدیل بکنه و تشخیص بده که چه منظوری داره کاربر، که بسیار قویه و میتونه یک ارائه سرویس و پشتیبانی 724 داشته باشه. و بانک آف امریکا توی حوزه های دیگه که هم حوزه های ستادی میشه، هم حوزه‌ای که با مشتری خرد در ارتباطه، باز هم سامانه هایی داره که از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه. سامانه های دیگه‌ای که از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن بانک ها، که بانک های خودمونم طبق تجربیات گذشته‌ای که من داشتم دارن از این سیستم ها استفاده میکنن و یا در حال توسعه‌اش هستن، سیستم های دسته‌بندی مشتریانه، که همونطور که خیلی هم بهش اشاره شد، ما بیایم پیشنهادهای شخصی سازی شده برای هر مشتری داشته باشیم. هر مشتری ویژگی ها و مشخصه های رفتاری خاص خودش رو داره که اگر ما بخوایم بر اساس اون ویژگی ها عمل بکنیم، قطعا رضایت مشتری رو به دنبال خواهد داشت. من اگه بخوام توی همین حوزه‌ام یه مثال خدمتتون بزنم، کارهایی که داره انجام میشه، حالا بیشتر توی این، باز هم توی سیستم های اعتباریه، ما خیلی نمونه ایرانیش رو نداریم، بر اساس پترن رفتاری یک کاربر شاید سیستم تشخیص بده که خب این کاربر داره مثلا دهم به دهم حقوقش رو دریافت میکنه و مثلا پنجم هر ماه داره یک خرید به میزان آتومن رو انجام میده. و اگر سیستم ببینه که حالا این مشتریش روز سوم و چهارم ماه شده و اعتباری که میخواد خرج بکنه تا اون خریدش رو بر اساس رفتار گذشتش انجام بده نداره، میتونه سیستم یک آفر به این مشتری پیشنهاد بده که حالا یک اعتباری متناسب با اون چیزی که میخواد انجام بده بهش اختصاص داده بشه و حالا بازپرداختش رو بعد از دهم اون ماه داشته باشه، یعنی 6 روز یک اعتباری بهش اختصاص داده بشه، که این برای کاربر یک تجربه خیلی لذت بخشی میتونه باشه. یک مورد دیگه که موردیه که حالا خیلی دیگه ترند شده و با گسترش شبکه های یادگیری عمیق خیلی داره روش تحقیقات بیشتر تو سطح دانشگاهی انجام میشه، سوشال ربات ها هستن، که حالا چتباتی هم که خدمتون عرض کردم زیر مجموعه همین سوشال ربات میتونه قرار بگیره. سوشال ربات ها ربات هایی هستن که میتونن دقیقاً جایگزین انسان بشن با توانایی خیلی بالاتر. این ربات ها میتونن مثلا توی شعب باشن و کار تشخیص چهره رو انجام بدن، تشخیص حالت چهره رو انجام بدن، اینکه این فرد ناراحت، عصبانی، مضطرب، خوشحاله، که این میتونه هم توی نحوه برخورد و تعامل ما با اون مشتری اثرگذار باشه و هم برای امنیت بیشتر میتونه جلوگیری از سرقت هایی که اتفاق میفته داشته باشه. معمولا کسی که بخواد تخلفی توی یک شعبه انجام بده یه حالت مضطرب و نگرانی داره که الان سیستم های ما خیلی خوب میتونن این احساسات چهره رو شناسایی بکنن. و یا از روی پترن راه رفتن، من یکم بخوام جلوتر فکر بکنم، یه سری مثال های انتزاعی تر بزنم، این که بتونیم از روی پترن راه رفتن مشتری رو شناسایی بکنیم، این که به وسیله کجای پاش فشار به زمین میاره، میتونیم باز هم یک مشتری رو شناسایی بکنیم بر اساس سابقه داده‌ای که ما ازش داریم و هم میتونیم رفتار مشکوکش رو شناسایی بکنیم. یک اپلیکیشنی که توی صحبت‌های گذشته بهش اشاره شد بی آی هست. خب بی آی یک سری سامانه‌هایی هستن که بیشتر دیسکریپتیو هستن، میان داده‌های گذشته رو شناسایی می‌کنن و بر اساس اونها یک داشبوردی رو، یک روندی رو به ما نشون میدن. حالا خب تولز های بی آی خیلی از گذشته تا به حال دارن استفاده میشن و اکثرا مدیران بانک ما هم با ابزارهای بی آی خیلی آشنان و ازش خیلی دارن سود میبرن. ولی چیزی که AI میتونه به ما اضافه کنه اینجا مفهومی است به نام AI in BI که توی اپلیکیشن های مختلف با تعابیر مختلفی مثل همون AI in BI یا Insight ازش یاد میشه. به این صورته که ما خودمون یعنی مدیر برای اینکه بخواد تصمیم گیری و تصمیم سازی بکنه میاد از داشبورد استفاده میکنه، ترندها رو میبینه و با توجه به دانش قبلی که از بیزینس خودش داره میاد تصمیمی رو میگیره. ولی AI بی آی میتونه کمک بکنه اون انومالی هایی که توی همون داشبورد نهفته است، انومالی هایی که با یک نگاه نمیشه از اون داشبورد فهمید رو میتونه شناسایی بکنه و به صورت پیشنهاد و آلرت اینا رو اعلام بکنه. شاید به وسیله یک داشبورد نشه مثلا جریان نقدینگی توی 30 استان کشور رو مورد بررسی قرار داد و اینکه 5 روز آینده چه اتفاقی توی فلان استان خواهد افتاد و شناسایی بکنیم، ولی کاری که AI میتونه بکنه با توان پردازشی بالا و الگوریتم هایی که الان توسعه داده شده این کار تقریبا برای ما امکان پذیره. این نمونه هایی بود که به ذهن من میومد توی بانک های مطرح دنیا اتفاق افتاده بودن. حالا تجربیاتی که توی حوزه خود داخل کشور هم ما داشتیم تجربیات به نسبت خوبی بوده که به ثمر نشستن این تجربیات خیلی همکاری مدیران رو میطلبه. اینکه مدیران به این نتیجه برسن اگر میخوان از یک سیستمی اثر بخشی بالایی دریافت بکنن به همون نسبت باید انعطاف توی در به اشتراک گذاشتن داده ها و اعتماد به این سیستم ها داشته باشن. یک مشکل دیگه هم که ما داریم توی حوزه هوش مصنوعی شاید کمتر بتونیم اون ارزشی که هوش مصنوعی ایجاد میکنه رو به زبون کسب و کار برای مدیر تصمیم گیر ارائه بدیم، که اگر این دوتا رو بتونیم به هم نزدیک کنیم فکر کنم اتفاقات خیلی خوبی بتونه بیفته.
بسیار عالی، ممنون از شما و توضیحات جذابتون. جناب احمدی، سوال بعدی رو از حضور شما مطرح میکنم. خب پیاده سازی هر فناوری جدیدی، هر ابزار جدیدی توی بانک ها مسلماً با چالش های روبرو خواهد بود و هوش مصنوعی هم خب قاعدتاً از این موضوع مستثنا نیست. به نظر شما بزرگترین چالش های فعلی که برای پیاده سازی هوش مصنوعی تو بانک ها باهاش مواجه هستیم کدوم مورد هست؟ رگولاتوری، فرهنگ مشتریان، فناوری یا ممکنه نیروهای انسانی باشند؟
بله، ممنونم از شما. خدمتتون عرض کنم درست میفرمایید، دقیقا ما هر سیستم جدیدی رو که بخوایم در یک فضای اقتصادی پیاده سازی بکنیم مطمئنا با یک سری چالش هایی برخورد میکنیم. به هر حال در حوزه هوش مصنوعی یکی از مواردی که به نظر من برای استفاده و عام شدنش نیاز هست روش کار بشه، بحث اولش بحث فرهنگ سازیه. من مثال میزنم، ما واقعا در جامعه خودمون اگر بخوایم ببینیم، اگر یک شخص که ما به هر حال میشناسیمش به ما یک توصیه‌ای بکنه، در کنار اینکه یک سیستم به ما یک توصیه‌ای بکنه، کدوم یکی رو بیشتر قبول داریم؟ این برمیگرده به قول معروف شاخص‌های ایردینسی که توی فرهنگ ما هست و توی در واقع دوره کنونی باش در حال چالش هستیم و نیازمند این هستش که یه مقدار فرهنگ سازی عمومی روی موضوع پذیرش سیستم های خبره بیشتر بشه. اگر من هر سیستمی رو پیاده سازی بکنم و نتونم به قول معروف اون کارفرما رو راضی بکنم که این سیستم میتونه به درد شما بخوره، مطمئناً قابل استفاده نیست. ضمن اینکه این را در نظر بگیرید، سیستم هوش مصنوعی سیستم پیشبین هست و یکی از کاربردهای خوبش اینه که میتونه پیشبینی ها و تخمین های خیلی خوبی بده. من اگر نتونم روی حرفش اعتماد بکنم و به قول معروف این رو حتی نتونم کراس چک انجام بدم با سایر سیستم ها، مطمئناً ازش استفاده نمی کنم، حالا ما هر چقدر روش تحول داشته باشیم. موضوع بعدی اینه که چقدر در محاکم و در واقع نهادهای نظارتی بحث هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره پذیرش داره. من یه تجربه‌ای داشتم حالا در یک ارگان دیگری، خب اون یه بحثی رو بحث کردیت انجام داده بودیم. مشکل اصلی این بودش که خروجی اون سیستم قابل قبول نبود و هر چقدر ما تلاش میکردیم نشون بدیم که این سیستم سیستمی هستش که کاملا بر مبنای عدالت میاد بررسی انجام میده و خروجی میگیره، قابل پذیرش از طرف اون حالا نهاد نظارتی متولی امر نبود و اینکه حتی به دلیل اینکه حالا این دیتا ها دیتاهای داینامیک بودن و استاتیک نبودن، تغییر داده ها هم قابل پذیرش نبود. میگفتن اگر قرار یک سیستم خروجی بده باید در تمامی موارد یک خروجی یکسان بده. اینکه الان شما دارید یک در واقع خروجی میدید، بعد حالا بر مبنای داینامیک اون داشت خودش رو کامل هر روز به روز میکرد با استفاده از داده هایی که از طریق دیتا میگرفت، ولی این مورد قابل پذیرشی برای در واقع این نهاد نبود. حالا این به صورت کلی هست، ما باید بر این نگاه بکنیم که با ورود هوش مصنوعی یک سری ترندها در همه حوزه ها عوض میشه و ما باید به قول معروف مدیرانمون، تصمیم گیرندگانمون و برنامه ریزان کشور این رو در حوزه های مختلفی که باش به نحوی در واقع چلنج دارن اینها اصلاح بشه. من حتی فکر میکنم که اگر هوش مصنوعی به صورت درست و دقیق پیاده سازی بشه، حتی یک ابزار تصمیم گیری بسیار خوب برای مدیران میتونه ایجاد بکنه. خب انتظاری نداریم مدیر در واقع یک مجموعه شاید الان نیازی به استفاده از هوش مصنوعی نداشته باشه. چرا؟ چون تصمیم گیری ها بر اساس مدل های مرسوم انجام میشه، ولی اگر اون سنس ایجاد بشه که من اگر میخوام تصمیم بگیرم نه به صورت خطی، نه به صورت ایونت بیس، بلکه به صورت حدی و آستانه‌ای میتونم تصمیم بگیرم و به عنوان مثال برای هر واحد در واقع سرمایه گذاری میتونم برای واحد ایکس به علاوه یکش یه نوع تصمیم دیگه بگیرم و این امکان هوش مصنوعی به من میده، خب ازش استفاده میکنم. ولی چون الان در نظام بانکی ما این مورد پیاده سازی نشده و شاید، البته میدونم که خیلی از شرکت ها روی این موضوع کار میکنن، از منی که در این صنعت هستم و دارم کار میکنم اگر بپرسید میگم واقعا در مقایسه با کارهایی که کشور چین و هند دارن انجام میدن و به شدت دارن رو حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری میکنن، مخصوصا توی بانک ها، ما کار خاصی انجام ندادیم و این حیف فرصتی که از دست داریم میدیم. اینجا دیگه بحث آقای دکتر اخایی هم اشاره کردن، بحث به قول معروف داده های تک، صنعت های تک، زیرساخت خاص، مواد اولیه خاص، هیچ کدوم نیست، همه چیمون آماده و مهیاست. هم زیرساختش رو داریم، سخت افزارهای فعلی پاسخگوی موضوع هستن. فقط و فقط شاید بگم یه همت از سمت حالا نهادهای حکومتی حاکمیتی باید باشه که کمک بکنن این مسیر و این فرایند در نظام بانکی و بعد در سایر حوزه ها هم راه اندازی بشه.
حتما فکر کنم آقای احمدی ازاد، ما از این مسیرهای جامونده خیلی داریم تو نظام بانکی. من فکر کنم این بخشم مشخصا به عهده رگولاتور بانکیه. خیلی از این مشکلات که الان چه تو حوزه صنعت و دانشگاه داریم با یه سندباکس ساده میتونه حل بشه، ولی ما هنوز میبینیم که سندباکس بانک مرکزی اول سال آقای محرمیان قولش رو دادم داریم میرسیم به انتهای سال، انتهای سال هم که داره به انتهای دولت نزدیک میشه، چه این درست بشه معلوم نیست. خانم بحری خدمت شما هستی.
بزرگواری شما. من داشتم در واقع جناب منصوری مدل سازی از تجربه احتمالی مشتری از بکارگیری هوش مصنوعی ارائه دادن که بد نیست نگاهی بهش بندازیم. محتوای پیامک دریافتی احتمالاً همچین چیزی خواهد بود. آقای عبدالحمید منصوری، به درگاه شبکه گیتی خوش آمدیم. بیمه خودروی سمند شما تمدید شد و هزینه آن از حساب پسنداز کوتاه مدت شما به شماره 12 بانک الف پرداخت شد. در ضمن شهریه دانشگاه فرنام پسرتان از حساب جاری شما در بانک جیم پرداخت شد و همچنین 1000 سهم شرکت دال را برایتان خریدیم. مبلغ 12 میلیون تومان توسط آقای بهزاد باجناق شما به حساب جاری 14 در بانک میم واریز شده است.
15 دقیقه دیگر تاکسی سمن به شماره 788-99 درب منزل آمده تا شما را به فرودگاه ببرد. شما با پرواز 145 هما ساعت 8 عازم مشهد خواهید بود. در فرودگاه مشهد تاکسی سمن به شماره 78-798 آماده خواهد بود تا شما را به دانشگاه مشهد جهت شرکت در سمینار امنیت برساند. ساعت 6 بعد از ظهر تاکسی پژو به شماره 67-676 با رانندگی آقای بابایی شما را به فرودگاه جهت برگشت به تهران با شماره پرواز 146 ماهان ساعت 9 میرساند. در ضمن شما در راه فرودگاه می توانید از فروشگاه خراسان زعفران برای همسرتان و دخترتان بخرید و فروشگاه قنچه ها در فرودگاه مشهد ماشین کنترلی قرمز صحرانوردی آورده است و نوه شما علاقه زیادی به آن دارد. بسته ارسالی پسرخاله شما توسط پیک موتوری به نام علی آقا از شرکت تی باکس تحت پوشش نخستین کاربر پست خصوصی با موتورسیکلت کویر زرد رنگ با شماره 123 در میدان حافظ تحویل شما خواهد شد. با پوزش از اینکه در این سفر نمیتوانید به زیارت بروید، شاد، پیروز و تندرست باشید. شبکه گیتی در صورت تغییر میتوانید کلمه تغییر را بیان کنید. به نظرم خیلی موضوع جالبی بود، مدل سازی جذابی بود و بعد ندیدم که یه نگاهی بهش بندازیم. اگر اجازه بدید من میخوام که سوال بعدی رو از محضر جناب آقای اخایی مطرح بکنم، اما قبلش فکر میکنم یه استراحتی داشته باشیم بد نیست. من از مهمانان گرامی و شنوندگان محترم برنامه دعوت میکنم چند دقیقه موسیقی زیبایی رو که همکارانم به عنوان میان برنامه انتخاب کردن بشنویم، برمیگردیم و میزه گرد رو با هم ادامه میدیم.
شب نمیدونم چه خبره، کی اومده دل تو رو ببره، وای چی که خونه از یادم بپره، چشمات و حرفات و کارات و داهات و دستات، چه حال خوبی به دستان
جم مسعود جهانی.
خب ما خانم بحری رو روی خط نداریم متاسفانه صداشون. دوستانی که گفتن یا هنگ مجازه، بله قربان مجاز، البته که خانندش باشد رفت اون ور آب، انشالله که حالا اینم ختم به خیر بشه برگرده بیاد سر خط. دوستان نگران مجازه خیلی نباشند. خب بعد آقای مجید کیوان رو روی خط داریم، ایشون مشاور حوزه مدیریت داده هستن. خواهش میکنم که نظرات خودشون رو در اینجا قرار هستش که در خصوصش توضیحی بدن تا اینجا برنامه رو خدمتشون هستیم. آقای کیوان سلام عرض میکنم خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان محترم برنامه و همه شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنون. خیلی تشکر میکنم از بابت موضوع خیلی جدید و به روزی که توی صنایع مختلف و به خصوص صنعت بانکداری هم مطرح هست. این هفته موضوع جذابی مطرح شد. من یه چند تا فقط تجربه رو از بابت اینکه با بانک هایی که رفتیم سراغشون و بحث هوش مصنوعی رو به عنوان یک ابزار در راستای کمک به مشاوره مدیریت که اسم کاملترش رو بخوایم بگیم Data Driven Management Consultant است، یعنی مشاوره مدیریتی که بر اساس داده در اختیار سطوح مختلف مدیریتی انجام میشه و اینجا هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار در واقع استفاده میشه. یکی از چالش های اساسی این استش که ما وقتی که میریم به سمت یک بانک، مشابه تمام تکنولوژی های جدیدی که میاد مطرح میشه توی صنعت بانکی، همیشه یک اختلاف نظری وجود داره که آیا بخشی از بانک که در لایه کسب و کار و استراتژی داره فعالیت میکنه، آیا از سمت اونها باید این موضوع لید بشه، یا اینکه نه موضوع از بابت از بخش مثلا معاونت های فنی و هلدینگ های زیر مجموعه بانک حوزه فناوری دارن کار میکنن باید در واقع موضوع جلو بره. و این بعضا خب یک چالش هایی رو ایجاد میکنه. باور من این استش که نهاد در واقع بانک به عنوان یک نهاد اقتصادی به دنبال این استش که خب کسب سود کنه، مشتریانش رو جذب کنه، نگهداشت کنه، و توی این در واقع مسیر این دپارتمان هایی که در حوزه کسب و کار و در لایه استراتژی دارن کار میکنن، من باورم استش که اینها در لایه مقدمتر هستن نسبت به اینکه بیان بررسی کنن بگن که ما اگر که میخوایم افزایش سود داشته باشیم، همین صحبتهایی که همه عزیزان اشاره کردن، آقای مهدویان، آقای احمدی‌آذر و آقای دکتر هوایی، که ما اگر که میخوایم افزایش سود داشته باشیم یا کاهش هزینه داشته باشیم، یا نکته‌ای که در مورد کاستومر سنتریک اشاره کردن که ما تجربه کاربری رو میخوایم افزایش بدیم، من باورم این هستش که این از لایه در واقع کسب و کار باید بیاد. نکته بعدی اینه که توی بانک‌ها طبق تجربه‌ای که ما داشتیم، بخش BI خب وجود داشته و بعضن دوستان به درستی اشاره کردن اینکه تفاوت بین اینکه BI چه کاری انجام میده و اینکه AI داره چطوری اون کارها رو تکمیل میکنه، صحبت‌ها رو کامل اشاره کردن. اینکه ما آیا داریم کار دیتکشن انجام میدیم یا نه، ما داریم در واقع روی یک لایه دیتکشن داریم ورود پیدا میکنیم. و نکته خیلی درستی که آیا دکتر اخوایی اشاره کردن اینکه این یک سرویس لاکچری نیست، اتفاقی که داره میفته جناب آقای افتاده شما کامل در جریان هستید، در رابطه با بحث نئوبانکینگ استفاده از AI دیگه اینجوری نیستش که ما بگیم که یک اختیار هست، یعنی ما داریم به سمت میریم که این قطعا یک الزام هستش که ما بخوایم از این موضوع استفاده کنیم. در یه نکته فقط در رابطه با بحث حاکمیتی من خدمتون عرض کنم، یک بازه ما روی بحث رکتک داشتیم فعالیت میکردیم در یک لایه حاکمیتی و به واسطه اون جلساتی رو ما با بانک‌های مختلف داشتیم می‌رفتیم تو لایه‌های حالا هم معاونین فناوری اطلاعات و اعضای هیئت مدیره. یه نکته که همیشه در رابطه با رکتک بحث کامپلینس که از شاخه‌اش کامپلینس مطرح میشه اینه که خب کامپلینس منجر به این میشه که شما خسارت‌ها و جریمه‌هایی که قرار به رگولاتور بدی رو در واقع کاهش بدید. خب اینجا AI خیلی میتونه مؤثر و کمک کننده باشه، ولی خب یه اتفاقی که میافتاد بعضا وقتی با اینا صحبت میکردیم میگفتن که هر وقت که اون کامپلینس اتفاق نمیافته با رگولاتور، این بعضا به صورت حالا یه سری گفتگوها و کت خدا منشی بین اون بانک و بین مثلا نهاد رگولاتور این موضوع در واقع برطرف میشه و اونجا یه مقداری شاید اون رنگ و بویی که رکتک بخواد به خودش بگیره و AI بیاد بهش کمک بکنه یه مقداری کاهش پیدا میکنه. ولی الان در صنعت مشاوره مدیریت در حد در سطح جهانی شرکت های مثل مکنزی واحدی رو بخشی رو دارن به اسم مکنزی آنالیتیکس و مثلا شرکت بی سی جی بخشی رو داره به اسم بی سی جی گاما که کلن رویکردش این هستش که ما اگر که میایم به مدیریت کلان یک شرکت مشاوره‌ای رو میخوایم ارائه بکنیم، این دیگه مبتنی بر داده است، یعنی تصمیم گیری که مبتنی بر داده انجام میشه و اون مدیر بر اساس داده واقعی و ترندایی که اتفاق میفته با هم وضعیت دیتکشنی که تو بی آی مطرح شد و بحث پریدکشنی که ای آی در واقع میتونه کمک بکنه. اینا نکاتی بود که به ذهنم رسید که از بعد استراتژی و بحث بیزینس خدمت دوستان عرض بود.
حتی آقای منصوری هم اشاره درستی کردن تو گروه، گفتن یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی هوش مصنوعی همون ژن آمرانه کارشناسان و مدیریت ارشد، حالا ارشد یا میانی توی بانک‌ها هستش. آقای مهدویان هم گویه نکته‌ای دارن تو این موضوع. آقای مهدویان شما بفرمایید خدمتتون هستم.
من هم میخواستم یک همین مشکلی که دقیقا ما هم برخورده بودیم بگم که دقیقا یکی از مشکلاتی که برای پیاده سازی سامانه هایی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن و دارن بیرون از یک سازمان میان توی سازمان که خدمت ارائه بدن، همین دسترسی به داده هاست که تصمیم گیری و اینکه به داده دسترسی داشته باشیم و یا حتی پیاده سازی و دیپلوی اون سامانه ها توی معاونت های مختلف داره انجام میشه و این یه چالش خیلی بزرگی برای ما که راه حل هایی که به ذهن ما رسیده برای این کار اینه که خب راه حل های استاندارد و قوانینی وجود داره برای اینکه این کار انجام بشه و این تعامل صورت بگیره، مخصوصا حالا تو همین حوزه بانکی که محرمانگی داده ها خیلی زیاده. به نظر من اینکه تصمیم گیری اگر توی سطح بالایی صورت بگیره و این مثلا سامانه ها بخواد توسعه شون بر اساس تصمیم بالادستی که همون اشاره‌ای که دوستمون کردن شاید همون ژن آمرانه باشه، اگر این ژن آمرانه بر مبنای هوش مصنوعی باشه، به نظر من راه حل‌هایی برای تعامل وجود داره، راه حل‌هایی مثل همون انونیمیزیشن، راه حل‌هایی که حتی دیتا از سازمان خارج نشه، راه حل‌هایی که حالا این هم بازم برمیگرده به هنر کسایی که دارن سامانه های هوش مصنوعی رو توسعه میدن که بتونن اطمینان سازمان ها رو جلب بکنن برای اینکه محرمانگی داده هاشون زیر سوال نمیره.
بسیار عالی، ممنون از شما. من اجازه میخوام چون صدای من قطع شده بود توی بخش دوم برنامه هم از حامی برنامه تشکر بکنم. باید اشاره بکنم که شرکت توسن تکنو در مسیر توسعه تونسته با ایجاد یک پلتفرم جامع هوش مصنوعی سرویس های مبتنی بر این فناوری رو در راهکارهای بانکی خودش به صورت کاربردی ارائه کنه. ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال VTM و موبایل و همینطور راهکار جامع خودگردان با بیش از 95% سهم بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعبه بانکیه. تو سایت تولید توسن تکنو ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و همچنین ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی و زنجیره تأمین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین‌های بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیک هدف گذاری شده. خب جناب اخایی، من پرسش بعدی رو از حضور شما مطرح میکنم. آینده بانک های ایران رو توی دوره کوتاه مدت و میان مدت تو به کارگیری از سیستم های برپایه هوش مصنوعی رو شما چطور ترسیم میکنید؟ ممنونم.
خواهش میکنم. حقیقت این که توی کوتاه مدت به نظرم باید یک فاز اورنس، فازی که اعتماد سازی باید صورت بگیره، این اتفاق باید بیفته. ببینید هوش مصنوعی تو قالب کاربردی و جدی شاید از 2015-16 تقریبا تو جهان شروع شد. گفتم اون اتفاق مهمه 2012 بود. بعد 2015-16 یک سری شرکت ها شروع کرده اونوز کار کردن. در تایید صحبت های قبلی دوستان شاید جالبه که 5 تا شرکت استارتاپی که 2016 شروع به کار کردن و 2018 یونیکورن شدن، یعنی تکشاخ شدن، به این معنا که بیش از 1 میلیارد دلار جذب بودجه تونستن بکنن، فاند ریزینگ کردن تو همین حوزه های آندررایتینگ و مدیریت ریسک و تشخیص در واقع این که حالا مشتری چقدر میتونه وام بگیره یا کردیت بگیره، مخصوصا تو اونجا که بحث های کردیتی خیلی رایج و شایع هستش. خب این نشون میده که چقدر این اتفاق میتونه بیفته و مهم باشه. خب ما همیشه متاسفانه تو همه حوزه ها، شاید از مترو بگیریم تا همه حوزه های دیگه، ما یه چند سالی به نسبت غرب عقب‌تر هستیم. مثلا اتفاقی که 2016 افتاده اینجا مثلا 2021-22 میفته. دوست من تجربیات فقط خودم رو میگم. یه سری از این مباحثی که آقای میگم احمدی آذر یا مهدویان بود، من صدا رو تشخیص ندادم کدوم بزرگوار بودن، گفتن که از طریق راه رفتن مثلا گیت انالیسیس بهش میگن، یا فیس چهره، یا از روی صدا در واقع تشخیص هویت بدن که این کار این شخص خودش هست یا خودش نیست، یا از چهره بگن که این حالت عصبیه یا خندانه و غیره. اینا چیزای شاید بگم الان دیگه حل شده هوش مصنوعیه. این اینجاست گفتم شاید مثلا موقعی که ایشون گفتم فکر کنن بعضی از شنونده‌ها که نه این مثلا تخیلیه فعلا. من تجربه خودم رو فقط بگم، 2 سال پیش این سرویس هایی بود که از طریق یکی از شرکت هایی که به بانک سرویس آیتی می داد ارائه کردم، که مثلا توی آبر بانک ها خب یه دوربینی همشون هستش، یه کامپیوتری هم اون پایین توی ATM هستش که در واقع اتاق تحلیل و انجام کارهای مثلا محاسبه یا اون عددی که گفته و غیره انجام میده. گفتم فقط اگر چهره شخص واضح نبود، کلاهشو انداخته، چادرشو گرفته رو صورتش یا نیمرخ وایساده، تمام کسایی که میخوان یک سرقت وزن کارت یکی رو گرفته میخواد سرقتی انجام بده به طور مثال، فقط اجازه پرداخت مثلا جابجایی پول رو بهش نده، گفتن این شدنیه مثلا تحقیقاتیه، گفتم من هفته دیگه لانچ میکنم این سرویسو. یا توی این مراکزی که در واقع به صورت اتاقک هست، چند تا ATM داخلش هست، خب یه مانیتورینگی دارن که مرکزی میره مثلا اونجا شاید مثلا 20 تا 30 تا 50 تا از این تلویزیون داره نشون میده داخل اینو یا رندوم. من گفتم خفتگیری رو میشه با هوش مصنوعی فهمید؟ گفتن اینم لاکچریه. گفتم نه اینو من شما امکانات بدید ما اینجا لانچ میکنیم، و حالا خیلی داستانهای دیگه. ولی صحبت آخری که شد این بود که ما تو کور بانکینگمون الان گیر داریم، شما رفتی واسه من دسر مثلا حفلایی آوردی مثلا تو این داستانا، میخوام تو میگم تقیه شرکت دیگری ما رفته بودیم صحبت میکردیم، دیدی که وجود داشت، دیدی بود که اصلا اینا نشدنیه یا لاکچریه، ما اصلا الان کور بانکینگمون درست بکنیم هنر کردیم چه برسه به اون داستانا.
واسه این واسه صحبت من فکر میکنم اینجا شاید بانک چون درآمدی واسهش نداره، بالاخره ریسک هم سمت مشتریه، میخواست کارتشو نده دزدی نشه. اینجا چون میاد تو زاویه دید مسئولیت اجتماعی، شاید به دید هزینه بهش نگاه میکنه نه به دید
برندینگ. آیا افتاده؟ ببین من اصلا بحث
اینه که، ولی موضوع اینه که تو اون لحظه برندینگ مدیره اصلا به اسم هزینه اینو میبینه نه به عنوان حالا برندینگ. دقیقاً حرف شما درسته، میکنم خیلی دو تا چهار تا کردنا توی لایه کارشناسان شبکه بانکی ایناست که کارو سخت میکنه تو این موضوعات.
شاید میگم من الان از نگاه اون دوستمون اینو خیلی دقت نکردم، شاید این بوده، من بیشتر احساس کردم باور نکرد حرفای ما، یا میگم همون بحث برندینگ. من گفتم یک شعبه شما واسه معلولین که این شخص بتونه با مثلا بینیش موسو تکون بده روی ATM و با پلک چپ و راستش کلیک چپ و راست بکنه مثلا یک کاری انجام بده. گفتم همین تو حوزه تبلیغات که بگید من بانکی هستم که دارم یک بار که شده دارم مثلا معلولین رو میبینم داخل مثلا سیستم بانکداری. خب این میگم همه رو به صورت یه پکیج لاکچری دید و اصلا دید نشد. من تا الان میگم میبینم که تو بحث شناسایی چهره، حالا میگم هم بانک ها یک سامانه ما رو دارن استفاده میکنن، هم مثلا سجام و غیره، یه سری سرویس ها اتفاق افتاد، باورشون احساس میکنن یه یخی چیکی هست، یک لایه مثلا احراز چهره هم اضافه شد به اثر انگشت. یعنی یک بلوغیه که به نظر بیاد باید بگذره توی این گوده مدت. ما قطعا به سمت AI خواهیم رفت، این اصلا ناگزیره، قطعا اتفاق میفته. این که ما مثلا با 5 سال تأخیر، با 7 سال تأخیر، با 4 سال تأخیر، اون برمیگرده به این که چقدر حالا به قول اون دوستمون جن عامرانه، چقدر مدیران ما سعی میکنن آپ تو دیت باشن، چقدر ریسک پذیرن. به هر حال هر سیستمی وقتی یک تغییری توش میخواد اتفاق بیفته ممکنه یک خطایی هم داشته باشه. 9 تا منفعت داره، یه دونه خطا. تو محیطی که ممکنه من پام یه جوریه که اون یک خطای من به اندازه 10 تا فایده‌ای که برسونم ممکنه منو آسیب بزنه، خب من این ریسکو اصلا نمی‌کنم که این اتفاق بخواد بیفته. میگم اینا چالشایی که من از نگاه بیرون دانشگاهی که رفتم با یک سری محصول گفتم آقا اینو مثلا میشه با این زوایا ارائه کرد، چیزایی که احساس کردم اینا بوده که بله اعتماد وجود نداره، الان یه ذره داره بهتر میشه، مدیریت‌ها دارن به این سمت میرن که حالا اب نداره اگه این کارو بکنم اونقدر برام فایده داره که مثلا اون دو تا خطاشم فرام نشه. یه مقدارم بحث رگولیشنی که بکنم بحث شد تا یه حدی که بایستی ما نسبت به چهره های مثلا مشتریمون هم پرایوسی داره، اونم حریم خصوصیه، داده هاش همینطور، اینا هم اگه مدیریت بشه یه مقدارم حالا مدیران ما باورشون حالا به هوش مصنوعی، باز میگم من بخاطر اینکه این چالش رو یک بار خودم دیدم لااقل، که از این که نه یک سری دارن یک سری حرفای فانتزی میزنن یا آرزوهاشون رو دارن میگن، من همه حرفم این بود که بگم خیلی از مباحثی که گفته شد از روی گفتار گوینده این سامانش موجوده الان تو کشور، تحلیل متون مثلا شبکه‌های اجتماعی موجوده، چهره که خدا رو شکر اجرایی شد دیگه، حتی از نحوه تایپ میشه آدم‌ها رو تا حدی احراز کرد. من فکر میکنم که تو کوتاه مدت همچنان یه فاز رفت و برگشت و این در واقع خواهیم داشت، ولی در میان مدت فکر میکنم یواش یواش یخاش خواهد شکست و بانک ها به این سمت خواهند رفت. ناگزیره این داستان.
آقای دکتر، تو حوزه سندباکس این موضوعات رو نمیتونید به صورت آزمایشگاهی ببرید جلو بالاخره تا قبل از اینکه عملیاتی بشه، حتی برای بانک هایی که مشتاقن توی مسیر بیان؟
قطعا میشه. اصلا من تمام چیزایی که گفتم و اول این بود که آقا بیا ما توی دوتا ATM یه دونه ATM یکی از این مراکز، یعنی اصلا همش قطعا همی خواهد بود. من هیچ وقتی نمیگم چیز جدیدی که میخواد بیاد، اونم تو بحثی مثل مثلا بانکداری که به هر حال با پول مردم سر و کار داره، موضوع خیلی حیاتی و مهمه، نمیشه اصلا با شوخی کرد. قطعا میاد توی اول سندباکسی اونجا تست میشه، بعد حتی توی محله یا مثلا 4 تا ATM به هر حال با یه مدیریتی اتفاق میفته، بعد یه ذره در واقع ما اینو گسترش میدیم تا به کل اون حالا اون حوزه در واقع کامل بشه اون بخش. قطعا اینجوری خواهد بود آیه افتاد، یعنی ما چند نزا نداریم که سیستم بانک تو کل سیستمش رو یهو ببره برنامه هوش مصنوعی، به این کار باید قدم به قدم اتفاق بیفته.
حالا اینو میتونیم به عنوان یکی از وظایف حاکمیت این سندباکس ها رو سریعتر راه اندازی بکنیم تو حوزه‌های مختلف، بذاریم گردن حاکمیت که بالاخره رگولاتور بانکی یه ذره جدی‌تر این مباحث رو که به نفع هم شبکه بانکی هم اقتصاد کشور سریع‌تر دنبال بشه. خب آقای برتبیان، واقعیتش ما تو برنامه‌های قبلیمون هم در خصوص بحث حاکمیت داده حتی با حضور آقای عرض به خدمت شما ناظمی و آقای باقری اصل هم صحبت کردیم که بالاخره این داده‌ای که در اختیار بانک‌ها و شرکت‌ها هست خودش بخش قابلیت استفاده داره، حریم خصوصی هست یا نیست. اینجا حالا ما از این داده میخواییم بحث هوشمندی بانک ها رو ازش استفاده کنیم که ببریم این داده رو بالاخره یه استفاده درستری ازش بکنیم. اصولا چه حرکت هایی توی این حوزه انجام شده؟ نقش رگولاتور بانک ها بخش خصوصی دیده شده الان توی این فضایی که شما دارید کار میکنید؟ اینها الان برای شما چارچوباش معلوم هست که بالاخره این داده مالکیه، مالکیتش با کیست، اگر میخواد در اختیار دیگری قرار بده با چه چارچوبی باید قرار بده و ریسک هاش چی هستش؟ بفرمایید شما.
متاسفانه خیر، یعنی تا الان من همچین چیزی رو ندیدم، هرچند فکر کنم کارگروه هایی در سطح بانک مرکزی در حال اجرا هست که یه همچین قوانی رو وضع بکنن و استانداردهایی رو تعریف بکنن، ولی در حال حاضر دقیقا یکی از چالش هایی که توی نشست خیلی هم دربارش صحبت شد همین بحث حاکمیت داده هاست. خب ارزشی که AI میتونه خلق بکنه، همونطور که صحبت کردیم، هرچه میزان داده‌ای که ما میخوایم تحلیل روش انجام بدیم بیشتر باشه، قدرت AI بیشتر میشه برای اینکه دانش و بینش استخراج بکنه از دل این داده ها. حالا ما اگه خیلی بخوایم فقط متمرکز به سیستم بانکی نگاه بکنیم، شاید بگیم فقط از دیتای تراکنش ها میتونیم یه سری دانش استخراج بکنیم. حالا اگر این سیستم داده های تراکنشی در کنار داده های مثلا گردشگری من، در کنار داده های تحصیلی من، در کنار داده های حوزه فعالیتی که تو حوزه اقتصادی دارم، اینا در تجمیع بشه و یه زیرساختی به وجود بیاد که یک انتیتی مثل مشتری از جنبه های مختلف داره بهش نگاه میشه و داده هایی که از این مشتری هست توی جنبه های مختلفه، قطعاً AI میتونه اونجا ارزش خیلی بیشتری رو خلق بکنه. و حالا اینکه یک رگولاتوری بیاد وضع بکنه قوانینی رو که ما بتونیم این زنجیره ارزشی رو داشته باشیم، این زنجیره داده‌ای رو داشته باشیم، با توجه به استانداردهایی که وجود داره، ما استانداردهای انونیمیزیشن داریم، استانداردهایی که میتونیم رو داده‌های همدیگه کار بکنیم و از منابع داده‌ای همدیگه استفاده بکنیم بدون اینکه محرمانگی داده‌هامون زیر سوال بره، در حال حاضر امکان پذیر هست. حالا معمولا یه سری اتفاقاتی در قبل میفته که خیلی دیده منفی میذاره، مثلا اتفاقاتی که در سطح دنیا مثلا توی شرکت های نتفلیکس و آمازون که نمونه هاش هست، یه سری خرابی به بار آورد، این که داده ها در اختیار قرار داده شده بودن، حتی با توجه به اینکه انونیمیزیشن هم انجام شده بود، یه سری نشت های اطلاعاتی صورت گرفت که باعث ورشکست شدن خیلی از شرکت ها شد و اینا خیلی الان توی ذهن ما بولده. ولی خب هرچی جلوتر میریم روش ها و استاندارد های بیشتری داره به وجود میاد که بتونیم اون چیزی که میخوایم از داده ها استخراج بکنیم در کنار این که محرمانگی داده ها هم حفظ بشه.
آقای مهدویان، این نکته که میگید خیلی بولده، تبدیل به خاطره شده نشر اطلاعات تو کشور ما دیگه، از این بولدی در اومده. ماشاءالله اونقدر نشر اطلاعات داشتیم تو کشور که دیگه اینا میگم روز به روز، حالا انشالله که دیگه اتفاق نیفته، ولی در دو سه سال اخیر 4-5 بار اطلاعات چه بانکی چه ثبت احوال چه جاهای دیگه متاسفانه نشر داشتیم. ولی موضوع مهمش این بحث زنجیره داده آقای مهدویان، بالاخره بانک داده خامی که در اختیار داره به تنهایی نمیتونه ارزش براش ایجاد کنه، حالا چه با هوش مصنوعی چه بدون هوش مصنوعی. این زنجیره رو باید تکلیفش چیه؟ اونجا اون داده رو کجا ما میتونیم تبدیل به ارزش بکنیم؟ اینجا حاکمیت وظیفه چیه؟ کجا باید بشینه سرمنشأ این داده در اختیار قرار کل داده کشور یه جور تجمیع بشه؟ البته قرار گوی سازمان فناوری اطلاعات این کارو بکنه، بعد هر کسی بیاد به تناسب کاری که انجام میده اون داده رو استفاده کنه ازش. اینجاها رو بیشتر من تن نظرم هست توضیح بدید که تو دنیا چیکار کردن، ما چرا هیچ کاری نمی‌کنیم.
درست میفرمایید. یه نگرانی دیگه ای هم که وجود داره، خب نگرانی زیادی توی این بحثی که ما بیایم همه داده ها رو یک جا داشته باشیم وجود داره که بیان بقیه استفاده بکنن، یه بحث دیگه که خیلی جای بحثه اینه که ما هر چقدر هم بیایم داده هامون رو بینام بکنیم، خلاصه شاید بشه از پترن هایی از این داده ها استخراج بکنیم که بتونیم اینا رو تطبیق بدیم با یه داده دیگه‌ای که داریم و حالا از اون بتونیم یه جوری اون برگشت عملیات انونیمیزیشن رو انجام بدیم و به اطلاعات دست پیدا بکنیم. خب اینا همونطور که شما فرمودین باز هم از همون چالش هاست، ولی این که ما بخوایم یک زیرساختی رو فراهم بکنیم که همه بهش دسترسی داشته باشن تحت حاکمیت حالا یک سازمان یا ارگان خاص، به نظر من هرچه زودتر باید اتفاق بیفته و همونطور که آقای دکتر اخایی هم فرمودن، ما از نظر تکنولوژی از نظر فنی هیچ محدودیتی تقریبا نداریم توی این حوزه و فقط اون همت حالا سطح حاکمیت و سطح مدیریت سطح بالا رو میخواد که بتونیم به این دست پیدا بکنیم.
ممنون از شما جناب مهدویان. جناب احمدی آذر، از دیدگاه شما نقش بانکداری نوین و هوش مصنوعی نهایتا توی اقتصاد هوشمند به چه شکل خواهد بود؟
ممنونم. خدمتتون عرض بکنم یه اعتقادی ما داریم از این بابت که اگر صنعت بانکداری قابلیت این رو پیدا بکنه که مجهز بشه به سیستم‌های هوش مصنوعی، این میتونه در تمامی بچه اقتصاد جامعه تاثیرگذار باشه. مثالی که من بابت این موضوع میزنم، ما هر فعالیتی رو شما الان در حوزه اقتصاد از بحث ریتیلی که به قول معروف هموطنانمون دارن تا حوزه کسب و کار، کسب و کار SME، کسب و کار بالا دستی، تمامی اینها یک رد و اثری در نهادهای مالی کشور خواهد داشت. یعنی شما نمیتونید یک معامله رو در نظر بگیرید که تعامل مالی در اون صورت نگیره. بنابراین تمام این اطلاعات به نحوی در حوزه بانکداری وجود داره. اگر به قول معروف ما بخوایم به عنوان مثال گمرکمون رو هوشمند بکنیم، یک پای قضیه بحث فرایندها و موضوعات مربوط به گمرکش هست، قسمت دیگهش برمیگرده توی حوزه مالی. اگر بخوایم بحث بیمه رو هوشمند بکنیم، باز خودش خب خیلی تاثیرگذار هست، چون هوش مصنوعی رو بحث بیمه هم خیلی به شدت رشد کرده این چند سال اخیر و ولی بازم یه قسمتش برمیگرده به بحث مالی. شما هر حوزه‌ای در حوزه اقتصاد رو اگر بخواید روش کار بکنید و مثال بزنید، یه قسمتش به هر حال در حوزه بانکداری هست. بنابراین من در واقع اعتقادم این هستش، اگر ما بتونیم، اگر ما بخوایم به سمت هوشمندی اقتصاد بریم، در وهله اول نیازمند این هستیم که بانک هامون مجهز به سیستم های هوشمند باشن تا بتونن به ما در هر زمینه دیگه‌ای که می‌خوایم حرکت بکنیم کمک بکنن. یعنی اگر این زیرساخت آماده نشه، ما عملاً یکی از اینیبلرهای اصلی هوشمندسازی رو در هر حوزه از دست میدیم. کار ممکنه انجام بشه ولی به سختی، با لختی زیاد و شاید منجر به نتیجه نرسه و پروژه ها در حوزه هوشمندسازی سایر قسمت ها با موفقیت انجام نشه، چون داده های سمت بانک داده های متمرکزی هستش و هر حوزه و هر قسمتی میتونه هم در واقع همپوشانی با داده ها و فعالیت خودش رو از بانک درخواست بکنه و این اطلاعات به صورت سرویس در اختیار اونها قرار داده بشه. بنابراین من اعتقادم این هست، اگر در واقع حکومت و دولت به دنبال این باشن که هوشمندسازی رو ما در کل اقتصاد هم مشتریان و جامعه ببینیم و هم در فضای دولت بخوایم ببینیم، پیشنهاد اول من این هستش که باید از بانک‌ها شروع بشه، دیتای در واقع سمت بانک ها درست بشه، دیتاشون اون موارد مربوط به حاکمیت داده به درستی در بانک ها اجرا بشه، داده های خیلی خوبی در حوزه بانکی تجمیع هست، اینا ویلفرم بشه و خود بانک در وهله اول ازش استفاده کنه و در وهله دوم عنوان وب سرویس بتونه در اختیار سایر حوزه های نظام اقتصادی کشور قرار بده.
متشکرم آقای احمدی نژاد، ممنون از توضیحاتی که دادید. ما آقای دکتر تبریزی عضو محترم هیئت مدیره بانک تجارت رو روی خط خودمون داریم. آقای تبریزی نکاتی رو دارن که میخوان روی خط بگن. من سلام عرض میکنم خدمتتون آقای تبریزی، مرسی که کنار ما هستید. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خدمت اعضای پنل هم سلام عرض میکنم، ببخشید من مزاحم شدم وسط جلسه. فقط چون دوستان چند تا موضوع رو فرمودن و به مباحث اشاره کردن، من یه خیلی کوتاه یه دقیقه ای از شاید موضوع فقط حاکمیت و خدمت شما و دوستان باز تمرین کنیم. واقعا من به نظرم خب ببینید، همه بانک‌ها، چون بس سیستم بانکی هم شد، همه بانک‌ها تو حوزه دیتا یه کارایی کردن. خیلی موقع فکر میکنیم هوش مصنوعی مثلا یه پنل بی آیه یا یه اپلیکیشنیه که ما استفاده میکنیم، یه چهار تا داشبورد میده. واقعیت اینه که ما بیشتر از اینا که همه چند سالی هم هست شروع کردن، اگه بخوام به سمت هوش مصنوعی بریم، بیشتر از همه به حاکمیت در این در واقع موضوع باید بپردازیم. الان اگه میخوایم واقعا هوش مصنوعی رو انجام بکنیم، اگر میخوایم یه همچین پیامکی که خوندن وسط در واقع برنامه که آقا همه چیز با همه چیز چک میشه و یک پیشنهاد داده میشه، یک چند تا پیشنهاد داده میشه و سلوشن داده میشه، اگه بخوایم این کارو کنیم، به نظر من در سه رده حاکمیتی تو کشور باید یک کارای انجام بشه. رده اول بالاتر از بانک‌ها، که یه موقعی شاید چند سال پیش حتی مرکز تحقیقات مخابرات اومد دنبال این که تو کشور مسئولیت دیتا رو بپذیره، حالا یه متولی هم مشخص کرده بود که با همه کشور دیتای همه کشور مشخص بشه، نحوه شیر کردن دیتا مشخص بشه و حاکمیت داده. و اون موقع واقعا بگیم آقا اصلا دیگه نباید نشت داده صورت بگیره. الان ما اونو نداریم، نشت داده هم داره صورت میگیره. تو لول حاکمیت دوم تو سیستم بانکی، خود حاکمیت در واقع سیستم بانکی و بانک مرکزی، اونجا هم باید یه کاری انجام بشه. مثلا بحثای جی دی پی آر هست که تو کشور، بحثای پی اس تی تو هست که تو حوزه پرداخت کشور، بانکداری باز هست، اینها هم باید تو لرده حاکمیتی ایجاد شه. ما فقط دیتای سیستم بانکی رو به عنوان دیتایی که میتونیم رو اون تصمیم گیری ها و سلوشن های بعدی رو داشته باشیم، نمیتونیم از هوش مصنوعی صحبت کنیم. ما دیتای سازمان های دیگر رو هم میخوایم، دیتای قوه قضاییه رو هم میخوایم، دیتای وزارت کشور هم شاید بخوایم، دیتای سازمان های دیگه رو نیاز داریم. و بعد حاکمیت داده در یک بانک، در یک بانک آیا سامانه ها با هم دیگه سینک هستن، دارن تولید میشن، متولیاش کیان، آیا دیتا در یک جا تولید میشه و در همون جا تصمیم گیری راجبش انجام میشه یا نه، داره دیتاهای مختلف در همه جا تولید میشه و در جاهای مختلف هم من خیلی موقع میگم از این چاله به اون چاله است، یعنی دیتا یه جا تولید میشه از یه جا دیگه دستی دیتا میگیری میریزیم توی چاله دیگه، از چاله دوم به سوم و بعد یه چیزی رو صفحه به عنوان یه داشبورد بعضا نشون میدیم یا بر اساس اون یه سری تصمیما میخوایم بگیریم و به مشتری میخوایم یه آفرهایی بدیم. من میگم بیشتر از این که راجع به ویژوالیزیشن به قول معروف حرف بزنیم و به عنوان ابزارهایی که خیلی خوشگل قشنگ به ما دیتا رو نشون میده، فکر میکنیم میتوانیم با این دیتایی که الان وجود داره به مشتری، به در واقع کسایی که با ما هستن کار میکنن، یک پیشنهاداتی بدیم، میتونیم بررسی کنیم براشون یه چیزایی رو توی زندگیشون. بیشتر از اینا به زیرسازی نیاز داریم، به زیرساخت نیاز داریم و زیرساخته اگر میخوایم واقعا به معنای واقعی کلمه هوش مصنوعی داشته باشیم، به معنای واقعی کلمه دیتای کامل و جامع داشته باشیم، خیلی نیازمنده این هستیم که همه بازیگرا با یک در واقع حاکمیت، با یک گاورننس در کنار هم بتوانند دیتاشون رو شیر کنن با قوانین و مقرراتی که از طرف حاکمیت اصلی در واقع گذاشته میشه. ما اینو نداریم. این مدت ها هم داره صحبت میشه، یعنی بانک مرکزی هم داره راجبش صحبت میکنه تو کشور، که به نظر من هنوز خیلی انگار راه داریم، ولی حتی تو داخل سیستم بانکی هم اگه بخوایم صحبت کنیم بگیم حالا ما دیتای خیلی بالا دستی هم سراغش نریم، تو داخل سیستم بانکی هم داخل یک بانک هم شاید هنوز به این نتیجه نرسیدیم و به این مدینه فاضلمون در واقع هم نرسیدیم. به هر حال من می‌خواستم فقط بگم که حاکمیت و زیرساخت قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ای، این مرزها رو مشخص کردن، اینا خیلی کار داره که بیشتر از همه به نظر من باید روش انرژی بذاریم. ببخشید من مزاحم شما و دوستان شدم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، نفرمایید، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. فقط آیه تبریزی ببینید، الان من فکر میکنم 1/8 آذر، فکر نمیکنم دیگه، الان از اون سایت بانک مرکزی دارم چک میکنم، آیه محرمیان معاون محترم فناوری نوین بانک مرکزی خودشون با روابط عمومی خودشون نشستن یه مصاحبه ای کردن. من نمیدونم، رسانه تو کشور نداریم، از که تا به حال مدیران با روابط عمومی هاشون مصاحبه میکنن، گفتن که 105 پروژه برای شفافیت و رونق کسب و کارها بانک مرکزی تعریف کرده. این تعدد پروژه ها و اینکه بالاخره کدوم پروژه ها، 105 تا رو گفتن، یه 4-5 تاشو اصلی ها رو شاید از دید خودشون گفتن، ولی مابقی رو ما لیست نداریم، حداقل من تو حوزه رسانه ندیدم لیست منتشر بشه 105 پروژه مشخصا ما به عنوان رسانه بدونیم که نهایتا بگیم خب آقای محرمیان اول سال گفتید 105 پروژه، چند تاشو تو الان جلو رفتید. البته من یه لیستی دارم از بانک مرکزی، این 105 پروژه رو محرمانه به دستم رسیده، انشالله به زودی بهش میپردازیم. ولی در این حال همین وضعیت که میفرمایید، زنجیره‌ای که تو شبکه بانکی رو حداقل یه رگولاتور بانکی که میتونه خودش با تصویب و آیین نامه ببره جلو، اینجاها چرا رگولاتور خیلی جدی ورود نمیکنه؟ واقعا هوش مصنوعی در وضعیت موجود به عنوان یه اولویت نمیتونه قرار بگیره؟ اولویتش هم قصتش پایینای تبریز به نظرتون، یا میتونه تو اولویت‌های 3 و 4 باشه حداقل؟
وال آقای افتاده، به نظر من که اولویت اوله، یعنی ما اگه بخوایم هزینه‌مون رو کاهش بدیم، درآمدمون رو افزایش بدیم، از استهلاک آدمامون جلوگیری بکنیم، از استهلاک بیرویه وضعیت بانکیمون جلوگیری بکنیم، واقعا اولویت اول است. اما کشور ما، وضعیت کشور ما جوری است که ما خیلی اولویت دیگه متأسفانه اومده جلوی اولویت اصلی وایساده و بانک مرکزی هم ناگزیره به نظر من به اون بپردازه. به حال تحریمایی که تو کشور هست، تحریمای فلج کننده، خودش بهانه است که ما متأسفانه خیلی موقع نمیرسیم به کارهایی که واقعا مثل همین بسای داده بهش بپردازیم. بانک مرکزی تعداد زیادی پروژه رو اعلام کرده، به نظر من تعداد زیاده خیلی نگران کننده نیست. ما باید اینتگریشن بین اینها، اینکه واقعا با گروه‌های مختلفی که خود آقای محرمیان این کار از ابتدای امسال هم شکل داده، گروه‌های مختلفی که رو پروژه‌ها دارن کار می‌کنن، ولی نگاه‌ها باید نگاه‌های مشترک باشه، نگاه‌هامون باید نگاه استاندارد باشه. من همیشه گفتم واقعیت اینه که تو این حوزه‌ها خیلی دنبال این که من یه چیزی بسازم نباید بریم، والله استانداردها همه وجود داره و راهکارها مشخص شده، دنبال اینم دنیا رفته و روش‌هاش هم وجود داره. من واقعا نگران تعدادی نیستم، اما نگرانی هستم که ما بازیگرامون با همدیگه هماهنگ باشن، یعنی بازیگرامون در حد سیستم بانکی، سیستم قوه قضاییه، سیستم وزارت کشور، سیستم دولت، همه بخش‌های مختلفی که تو این حوزه تاثیرگذارن. شما تو حوزه احراز هویت دیدین خب کاری که بانک مرکزی انجام داده معطل یه بخش دیگه خارج از اصلا سیستم بانکی است، یا رو بحث پی اس تو یه کاری انجام داده معطل یه بخش دیگه داخل همین سیستم بانکی است که نظرات متفاوتی داره، به دلیل اینکه این کارا انقدر بزرگه واقعا از روش های از آدم های مختلفی که سوال میکنی همه نظراتشون خیلی متفاوته، اما باید به هر حال حلش کرد چون معطلی تو این حوزه ما رو خیلی 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 عقب میندازه و اون چیزی که واقعا بهش همه اعتقاد داریم به عنوان دیجیتالی زندگی کردن، نظارت دیجیتالی، پیگیری دیجیتالی، مشتریان دیجیتالی، تا زمانی که نتونیم این موجودیت ها رو با هم دیگه هماهنگ کنیم واقعا اینا همه شوه به قول خیلی از دوستانم میگن، ولی گرچه هممون داریم پیش میریم، هممون داریم بهش فکر میکنیم، داریم فالو میکنیم، به حال پیگیری میکنیم، اما به هر حال به اون بحث اصلی که هممون علاقه مندیم تا این بازیگرا نباشه و حاکمیت اصلی بانک ها که حاکمیت کشور و بعد سیستم بانکی انرژی بسیار مضاعفی باید بذاره، کار بسیار سختی نذاره و ما نمیتونیم واقعا به اون برسیم. های افتاده
دقیقا همینطوره که میفرمایید. ممنونم آقای تبریزی، خیلی لطف کردید.
ببخشید من بازم وقت شما رو دوستانه گرفتم.
نفرمایید، خیلی محبت کردید، استفاده کردید، مرسی از خیلی از شما را
همراهیم
کردید. خدا نگهدار. خب آقای دکتر اخایی، ما برگردیم سمت حضرت عالی. بالاخره همین صحبت ها رو کردیم که برسیم به نتایج شاخص هایی که میتونه هوش مصنوعی به کمک شبکه بانکی و اقتصاد کشور بیاد. از دیدگاه حضرت عالی شاخص های کلیدی که میتونه نشون بده این اتفاق داره به درستی تو مسیر خودش میره چی میتونه باشه و عملا ما بعد چه مسیری رو دنبال کنیم؟ بفرمایید.
من تشکر کنم از آقای تبریزی چون خیلی جامع واقعا کل قضیه رو گفتن. من فکر میکنم که ما تو سه تا در واقع ضلع اصلی هستش که باید اینها بره جلو. یکی بحث فرهنگیه که توی مدیران، حالا از ممکنه که مدیر شعب گرفته تا مدیران بانکی، بانک مرکزی به بالا، این فرهنگه ایجاد بشه، این دانشه در واقع ایجاد بشه که ما از هوش مصنوعی چی میخوایم، چه چیزایی شدنیه و به کدوم سمت باید بریم. بحث فرهنگی. یکی بحث زیرساخته که زیرساخت شامل در واقع اون نحوه ورهاوسینگ ما هستش، نحوه لیبل زدن ما، نحوه گمنامسازی ما که بخوایم در اختیار بذاریم یا حالا فضاهایی که ایجاد کنیم چه درون بانکی چه توی یک جای مثلا مشخص مثل سازمان فناوری مثلا یا جاهای دیگه. یکی هم بحث رگولاریزیشنه که ما چقدر آیین نامه نسبت به اینا داریم. ببینید ما الان تقریبا تو هر ستاش ضعف داریم. من واقعا نمیدونم سیستم های ما سیستم گمنامسازیشون هست نیست، چجوری واقعا از دیتای که داره ورهاوس میشه توی بانک ها من خبر ندارم، نمیدونم چجوریه، با اینکه حالا چند بارم تلاش کردیم که یه همچین کاری بگیم شدنیه. تو بخش فرهنگی و دانش من همچنان احساس میکنم برای بسیاری از مدیران ما هوش مصنوعی یه مقدار اگر هم بهش میخواد توجه بشه متاسفانه احساس میکنم بیشتر واسه نمایشش هست تا استفاده کارکردی ازش و این باید به یک باور برسه. به نظر من توی بحث آیین‌نامه‌گی هم که واقعا ما مشکل داریم، یعنی ما چند تا الان مدل داریم که بگه آقا چندان سازمانی که میخوای دیتا رو بذاری این استانداردها این KPI ها وجود داره که تو پاس بکنی و بتونی داداتو در واقع در اختیار کسی بذاری، حالا یا به صورت API بیس یا به صورت های دیگه. یعنی ما تو این سه تا زل هر موقع تونستیم به یک بلوغی برسیم، حالا شاید اون قضیه فرهنگی رو نشه راحت متر کرد، یه مقدار درونیه، حالا نمیشه گفت چقدر این شخص باور قلبیشه چقدر حالا غیر از اونه، ولی تو دو حوزه دیگه که زیر ساخت هستش و رگولاریزیشن و آینامه و حالا ممیزی و تمام این داستان ها من فکر میکنم که KPI ممکن وجود داشته باشه. یعنی بگیم آقا ما چند تا آینامه داریم مثلا روی حالا انواع داده ها که مباحث اصلیش گفته شد، یا چقدر در واقع نظر زیر ساختی ما فضا در اختیار میذاریم، چقدر API هایی که شما به دیتا دسترسی داشته باشین در این قالب تو این صورت، حتی با این مثلا سخت افزارها تو محیط ما شما بیایید کارهای پردازشی رو انجام بدید که اصلا نخواد داده از جاش تکون بخوره. یعنی اینا همشون قابل متر و معیار هستش و اونا میتونه نشون بده که ما چقدر تو این حوزه و البته تعداد پروژه هایی که داره تو این حوزه انجام میشه که نتیجه این سه تا زل خواهد بود. یعنی اگه این سه تا زل به درستی انجام بشه و نظم پیدا بکنه، قطعا پروژه‌های زیادی انجام میشه. شرکت‌های فینتک میان روی اینها کارها انجام میدن، خود بانک‌ها رندی انجام میدن، دانشگاه‌ها میان کار انجام میدن، همه اینا انجام میشه. فقط یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم، یه مسئله هست، میگن فیلو چجوری میخوری، میگن لقمه لقمه. من این مقدار نسبت به این که ما تو این سطحی که الان هستیم، که حتی میگم به نظرم هوش مصنوعی رو خیلی باور قلبی بهش وجود نداره، بیشتر فکر میکنیم فانتزیه، بگیم مثلا یه سازمانی بیاد دیتای همه بانک ها و بیمه ها و اینا رو بخواد تجمیع بکنه، انونیمایز بکنه، در اختیار بده، احساس میکنم خیلی باز فاصله داریم. من واقعیتش اصلا خوشبین نیستم، حالا خوب یا بد، که مثلا میخواد تو حتی دو سه سال دیگه اتفاق بیفته، چون تحقیقاتی هم که صورت میگیره تو دولت چه تو بانک مرکزی و غیره، همه اینا ممکنه که دوچار یه سری تغییرات جدی بکنه، ولی لااقل میتونیم اینا رو تضمین بکنیم توی مثلا سیستم های بانک داخلی مونیم، توی بخش های کوچیکتر ما اینا رو اول تضمین بکنیم. اون مدیر اگه تجربهش موفق باشه، قطعا چهار تا مدیر دیگه به اون اقتدا میکنن، یا در واقع توی مجموعه کوچیکی اگه درست اجرا بشه، مجموعه بزرگتر بعد دیگه مجبور میشن که براش قانونگذاری انجام بدن. یعنی ما اینا لزومن هم خیلی به حاکمیت ما الان مشکلات زیاد داره، حالا بانک مرکزیش هم همینطور، حالا آقای تبریزی گفتن، احساس میکنم ما الان در خیلی زمینه‌ها اینقدر مشکلات داریم، شاید مسئله نان مردم الان مهمتر از همه این بحثایی باشه که ما میخوایم با هوش مصنوعی تو بانکداری بگیم. یعنی باید واقعا یه مقدارم از زیر به جوشه بیاد بالا، و بعد حالا بعد از اینکه تعداد اتفاق افتاد، قانونگذار ما بیاد رگوله کنه و انجام بده، نه اینکه بخوایم بیگدار با آب بزنیم. ولی به نظرم اگه تو بخشای کوچیک‌تر همین سه تا زل رو بتونیم اتفاق انجام بشه، یعنی فرهنگش، زیرساختش و قانونگذاری محلیش کوچیکش، و بعد در واقع با اجرا شدن این موفقیت اجرای اینا بتونیم بزرگتر و بزرگترش کنیم، احتمال اتفاق افتادنش خیلی بیشتره تا اینکه یهو بخواد از بالا این اتفاق بیفته. این نظر من.
آیا اخی حتی اجازه بدید خیلی با این نظرتون مخصوصا اون بخش حاکمیتش موافق نباشم، چرا که ما میگیم خب بانک مرکزی الان دوچار مسائل تحریم و معضلات نظام بانکی و قیمت دلار و ماجراهای این چنینه و گرفتار اونه، ولی از دید من ما یه معاونت فناوری های نوین داریم، مشخصا کارش اینه تو حوزه فناوری دغدغه داشته باشه، اینکه قیمت دلار بالاست و تحریمیم، اینا وظایف معاونت فناوری نوین بانک مرکزی. شاید درک درستی رو مدیران ارشد ما توی دولت نسبت به این سرویس ندارن که دارن این حرف رو میزنن که لاکچریه. نمیدونم حالا چقدر با هم موافق هستید توی این حوزه یا نه.
ببینید من حالا میگم، حرف شما درسته از این جهت که باید به سمتش اولویت یکه، ولی من الان سوالم اینه که ما اگه بخوایم یک تغییری بدهیم، این هزینه تغییر رو حالا تو همه حوزه‌هاش دارم میگم، ما از هر حوزه‌ای بخوایم بگیم، آیا حالا چه مدیر ما، چه حاکم ما، چه مردم ما، ببینید چی میخوام بگم، ببینید این ژاپنی که صحبت ازش میشه توی حالت بسیار پایداری وجود داره، حالا شروع میکنه یک مثلا کشاورزیشو یه تحول توش ایجاد میکنه، ولی میگم الان شاید اگه ما بخوایم این تغییر رو توی جهتی بدم، حالا نمیخوام لزومن توجیه کنم مثلا بانک مرکزی بگم، ولی میگم آقا من الان بخوام این تغییر رو بدم، هم خودم میرم زیر، این شاید جرأت باشه، شاید مثلا بگه نه اصلا مردم نمیتابن، یعنی شاید این تغییره در شرایطی که خیلی هم سیستم رویالوی پایدار نیست، ثبات خیلی بالایی نداره، هزینه ای داره، این هزینه رو من نمیدونم، به هر حال یکی باید بپذیره، شاید مثلا حاکمیت بزرگتر کم سخت‌تر بپذیره به خاطر حالا ریسکی که براش داره، ولی بشه تو مباحث کوچیک‌تر اینو اتفاق داد تا اون مطمئن‌تر بشه، تا اون در واقع نشانه هاشو ببینه و بعد به سمت اون تصمیم بره. این نظر من از نظر اجراه، ولی من از خودم اگه مجموعه مثلا باز دستی قوانینی رو حاکم کنه، روشم پافشاری کنه، اتفاق بیفته، ولی فکر میکنم که تو شرایط کنونی سخت باشه. لاغ نظر من
آیه دکتر، ما بحث هوش مصنوعی از دید من چی که تا الان فهمیدم توی روی کار به نان شب مردم مستقیما تاثیر نداره. قیمت بنزین که نیست که بخوایم گرونش کنیم بگیم فردا صبح مردم اینو میپذیرن، آیا ریسک مدیریتی واسه ما دارد یا ندارد. این خیلی زیرساختیه. برعکس اصلا مردم تا زمانی که اتفاقات مشخصش رو لمس نکنن نمیتونن متوجه بشن پشت بکبون چه اتفاقی. من مثال ساده بزنم، کاش ما این تو این یه حوزه تحریم نبودیم، این فیسبوک زبل که تو دنیا داره بر اساس داده داره تجارت میکنه، کل درآمدش از سود داده ایه که حتی مردم خودشون دارن خودساری میکنن میدن و داده رو داره میفوشه به کسب و کارها. این رو ما تو کشور داشتیم. اونجا من نشنیدم تا به حال کسی بگه آقا پیشنهاد آفرایی که بر اساس هوش مصنوعی این دیتا ماینینگی که داره انجام میشه از کسب و کارهای مختلف به واسطه پشت پرده‌ای که فیسبوک داره اطلاعات جمع‌آوری میکنه آفر به من مصرف کننده میده، اونم سر وقت. دقیقا مثالی که آقای منصوری گفتن واقعا مدین فاضله است. ما به اون مثال اگر برسیم خیلی شاید راه دوری نداشته باشیم، به شرطی که یه عقلانیتی یه تدبیری تو کشور اینو به عنوان یه اولویت بپذیره که ما میخوایم این کارو بکنیم. خیلی وصل کردن این وصل پینایی که الان وجود چلتی کرد کسی دیتای جزیره‌ای داره تو کشور خیلی کار سختی فکر نمی‌کنم باشه، به شرطی که ما بخوایم به قول اون شعار معروف که ما میتوانیم و ما میتوانیم، به شرطی که خواسته و اراده پشتش باشه قطعا شدنیه. من زیاد پرحرفی نکنم، خانم بهری شما آقای مهدویان رو سوالشون رو بپرسید، تقریبا انتهای برنامه هم هستیم، در خدمت شما هستیم.
ممنون از شما و توضیحاتتون. چرا مهدوی امروز خب فینتک ها نقششون توی صنعت بانکی رو واقعا نمیشه نادیده گرفت، چون دارن فعالیت های ارزشمندی رو دوشادوش بانک ها تو صنعت بانکی انجام میدن. شما نقش فینتک ها رو توی توسعه ابزارها و کانال ها و محصولات و خدمات هوشمند بانکی چطور ارزیابی میکنید؟
من صحبتم رو با تشکر از صحبت‌های آقای ترک تبریزی شروع بکنم که خیلی صحبت‌های امیدوارکننده‌ای می‌زدند که ناشی از نگاه درست به AI و درک صحیح AI، که به نظر من اگه این نگاه که ما اولویت AI رو دقیقاً بشناسیم توی سطح مدیرای ما بتونه نهادینه بشه، خیلی دور نیست که به اون حالا همون سیکاری طور که تبریزی فرمودن تو اون سرده حاکمیتی بخوایم اینا رو جاری بکنیم و به اون آرمان شهری که مد نظرمونه برسیم خیلی دور نیست، ولی حالا رسیدن به اون شاید یکم زمانبر باشه توی اوضاع فعلیمون. کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم از یه کویک وین های شروع بکنیم. ما بالا به پایین نیاییم، پایین به بالا با استفاده از دیتاهای لوکالی که داریم بیایم یه سری پروژه هایی که از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن رو ران بکنیم، خروجیاش رو ببینیم. این خروجی ها میتونه مدیرها رو قانع بکنه که واقعا AI چیزیه که فراتر از سیستم های کلاسیکی که الان هستن دارن کار میکنن، بتونه به یه سازمان کمک بکنه. حالا بانک ها به دلیل مشغله هایی که دارن و تمرکزی که روی سیستم های کلاسیکی که از قبل دارن توسعه میدن دارن، خب خیلی کمتر وارد هوش مصنوعی شدن، که به نظر من حتی هوش مصنوعی توی همون سیستم های کلاسیک حالا کور بانکینگ و سویچ و CMS میتونه AI خیلی به ما کمک بکنه و افیشنسیمونو بالاتر ببره، ولی خب این کار میفته رو دوش یه سری شرکت های زیر مجموعه یا همون شرکت هایی که تو حوزه فینتک دارن فعالیت میکنن، ولی متاسفانه یه سری مشکلات زیاد تو این حوزه وجود داره که اگر این مشکلات حل بشه اون نقش اساسی که فینتک میتونه تو این اکوسیستم بازی بکنه به نظر من خیلی پررنگتر میشه و دقیقا جایگاه اصلی خودش رو پیدا میکنه. این مشکلات رو دربارش صحبت کردیم. یکی از همون مشکلات که بزرگترین مشکل هست همون عدم دسترسی به داده است. ما برای اینکه بخوایم یک سیستم هوش مصنوعی خوب رو توسعه بدیم نیاز داریم که داده هایی رو روشون پردازش انجام بدیم که این داده ها بر اساس اینکه حالا محرمانگی و مشکلاتی که بیان شد داریم خیلی فینتک ها بهش دسترسی ندارن. و یه مشکل دیگه که به نظر من خیلی مهمه اینه که خب مدیران خب اعتماد زیادی به استفاده از هوش مصنوعی ندارن، که این ناشی از عدم اطلاع مدیرا از توانمندی‌هایی که هوش مصنوعی میتونه ایجاد بکنه است. که اگر ما بتونیم یه بستری رو فراهم بکنیم که پتانسیل هایی که هوش مصنوعی میتونه ایجاد بکنه توی حوزه بانکی و اینکه دسترسی به داده ها رو بتونیم فراهم بکنیم، راحت ترش بکنیم برای فینتک ها میتونن اون نقش اصلی خودشون رو تو این حوزه ایفا بکنن.
مرسی، متشکرم آقای مهدویان. ما آقای احمدی آذر رو خیلی وقت صدای گرمشون رو نشنیدیم. آقای احمدی آذر، شما توی چند لایه تو بانک درگیر هستید، دارید کار میکنید، بالاخره با مدیران ارشد هم در ارتباط هستید. مشخصا تجربه خودتون رو از اینکه ما اگر بخوایم بحث هوش مصنوعی رو تو بانک پیاده سازی بکنیم، از کجا باید شروع کنیم؟ دیدگاه شما چی؟ آیا اینکه یه روزی هم تو مملکت صحبت از این بود که تلفن همراه یه کالای لوکس و لاکچری هستش که این رو از مدیران ارشد نظام گرفته تا مدیران لایه میانی تا حتی مردم به عنوان مصرف کننده یه دوره‌ای میگفتن حالا می‌بینیم بدون موبایل اصلا نمیشه زندگی کرد. حتی این رو، این دیدگاه رو با چه ترفندی ما باید توی کشور ببریم جلو؟ ببینید، من یه مثال ساده بگم، سریع ازش رد شم. آقای قرضی رو ما باهاشون صحبت می‌کردیم، ورود موبایل با به کشور زمان آقای قرضی بود. ایشون میگفت آقا ما تو اون دوره گیر داشتیم برای آوردن موبایل، نهادهای امنیتی میگفتن نه آقا این شدنی نیست، یعنی چی یه بیسیم بدین دست ملت هزار اتفاق میفته. اون راهکاری که اون استفاده کردن برای این موضوع این بود که آقای قرضی میگه ما چند تا مدیر ارشد از مجلس نهادهای امنیتی و جای مختلف برداشتیم بردیم خارج کشور به خرج وزارت ارتباطات. اونجا آقایون به چش دیدن که یه تلفن بی سیمی دست ملت دارن تو خیابون راه میرند و حرف میزنن. میگم ما به این شکل حتی تو اون دوره سال 70-71 تونستیم متقاعد کنیم مدیران رو که بیان از این فناوری استفاده کنه و میتونه مزیت داشته باشه واسه کشور. در وضعیت موجود که ما نمیتونیم این کارو بکنیم، دانش مدیرانمون هم خیلی افزایش پیدا کرده نسبت به اون دوره. راهکار چیه آقای احمدی آذر؟ بفرمایید.
جواب افتاده عزیز، ببین، یک به قول معروف گره چی میگن، دو سه تا در واقع گره به هم تنیده است این موضوع. اولی موضوع بحث اینه که من از این به قول معروف اورنس رو میخوام ایجاد بکنم. موضوع اصلی اینه که من داده هام الان داده تولید کردم، ولی داده به خاطر اینکه حاکمیت داده من نداشتم و هیچ برنامه‌ای بابت این موضوع نداشتم، این داده ها داده های مناسبی نیست. من مثال بسیار ساده برات بزنم. ببین، وقتی ما داریم راجع به شبکه بانکی صحبت میکنیم، داده ها باید مبنای سری زمانی داشته باشن، ولی وقتی من مدل دیتابیس هم طوری هستش که داده ها رو هم اوررایت میشه، یعنی عملا من سری زمانی ندارم. پس وقتی سری زمانی ندارم نمیتونم تحلیل گذشته انجام بدم، بر مبنای تحلیل گذشته مدل بکنم و پیاده سازی بکنم و پیش بینی آینده انجام بدم. پس اولی موضوع اینه که اصلا ماهیت وجود حاکمیت داده باید در، من پیشنهاد خودم در سطح خود بانک هاست، در سطح بانک ها به جدیت پیگیری بشه. وقتی که من داده هامو ویل فرم کردم و مواردش مشخص شد، اومدم رسوندم در واقع به یک پایه‌ای که بتونم روش تصمیم گیری بکنم، تو مرحله بعدی اینه که بیام بر اساس KPI های مالی، حالا پیشنهاد من این هست، بر اساس KPI های مالی وجود در واقع این شخصیت هوش مصنوعی در بانک اثبات بکنم که اگر ما این کار رو انجام بدیم چه اتفاقات خوبی میتونه بیفته. پیشبینیش هم ساده است، من میتونم بر مبنای یه مدل های بک تستی که در واقع روی تحلیل یک مدل رو پیاده سازی میکنن و در داده های قدیمی به من اینسایت میدن، میگن ببین اگر شما اون زمان این مدل رو استفاده میکردی میتونستی اینقدر بابت این فاکتور بهینه رفتار بکنی. و اگر بتونم این رو به قول معروف پیاده بکنم، نشون بده در واقع مدیریت کنم، مطمئنم که تو هر بانکی این آمادگی وجود داره که از این زیرساخت استفاده بشه، چون سخت افزارش کامل در هستش همین الان، نرم افزار خیلی خیلی خاصی نیاز نداره، بیشتر بحث سخت افزاریه که باید رو سیستم سوار بشه و مدل‌های هوش مصنوعی رو بر مبنای داده‌ها و مسائلی که هر بانکی به هر نحوی داره پیاده سازی بکنه و اجرا بکنه. برای من بخوام جمع‌بندی بکنم، اول از همه باید حاکمیت داده هر چه سریع‌تر تو هر کدوم از نهادها پیاده سازی بشه و در مرحله دوم با استفاده از در واقع دسترسی‌هایی که داده میشه یک بک تست انجام بشه بر مبنای داده‌های قبلی و خروجی‌هایی که میتونه این بک تست‌ها به صورت فاکتورهای مالی در اختیار بانک‌ها بذاره برای تصمیم گیری در خصوص اینکه این بهینه‌سازی چقدر میتونه براشون آورده مالی داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم آقای احمدی آذر. من فقط یه سوال کوتاه بپرسم، اینو یادم رفت لابلای صحبت های اخای آقای مهدویان، حالا هر کدوم از دوستان دوست داشتم بگم. ببینید شما تو لایه اجرای پروژه های هوش مصنوعی الان تو حوزه مختلف هم آقای اخای هم آقای مهدویان هستید. آقای اخای گفتن همین الان ما سیستم داریم میتونیم بیاریم بذاریم پای ATM، در صورتی که بر اساس هوش تصویر فهمیدیم که استرس وجود داره یا چهرهش با چهره دارنده کارت مطابقت ندارد، اینها رو بیایم ببندیم و پای ATM اجازه انتقال وجه رو بهشون ندیم. ولی نکته که وجود داره، من تجربه یکی از دوستان رو میگم، از حالا اسمی برم نه بانک و نه شخص، و در یک ماه اخیر موبایلش رو رفته توی بانک تغییر بده که بتونه از رمز پویا استفاده کنه. اون بانک هنوز خودش نمیتونه یه شماره موبایل رو تو سیستم خودش ثبت کنه و تغییر بده و 7-8 روز طول کشیده. وقتی که زیرساخت فنی یه بانک اینقدر ضعیفه که این امکان براش وجود نداره، آیا اخوی ما میتونیم از این سرویس که شما الان آماده دارید بریم متصلش کنیم به سیستم های موجود و ازش خروجی بگیریم، یا خود اینم الان یه دغدغه جداگونه است؟
داخل میگم زیر سیستم های داخلی سیستم بانکداری و من بهشون تسلط کامل ندارم، ولی این چیزی که گفتم فقط کافیه که یک سرور مرکزی باشه که همه بانک ها قطعا دارن، و این به صورت خرد اون در واقع انجین که من گفتم، منظورم بود که چهره فقط واضح نیست، حتی نمیخواد بگه کی از کی نیست، چون هر کسی که بخواد، چون دوربین ضبط میکنه، مثلا میاد یه جور چهرهش رو میپوشونه یا نیمرخ وای میسته یا کلاهش رو میاره پایین و غیره.
این میاد ATM آفلاین، فکر کنم آنلاین نیست اگه اشتباه نگم،
فکر میکنم میمونه توش، ولی تو پروسس داره داخل ایج انجام میشه. این برای همین میگم نیازی به اون سرور مرکزی نداره، اون داخل همون ATM میفهمه که این چهره واضح نیست، یعنی داخل اون کامپیوتر ATM این پروسس انجام میشه، ولی بعدن حالا اون تصویره میمونه خواستن استفاده کنن، حالا من نمیدونم با چه مدلی میگیرن، ولی اونی که داخل اتاق کا هست اونا میدونم که به سرور وصله، اونو مطمئنم. ببینید این که حالا بله، اگه یک بانکی توی مثلا چیزهای اولیه‌اش هم، حالا اصلا هوش مصنوعی هم نیست، اما مباحث آیتی شو به درستی کار نکرده باشد، این خیلی براش سطح بالاست، یعنی نیاز نیست که همچین کاری انجام بده. شاید اگه اونو برطرف بکنه که مشتری واسه یه نهادا مثلا شماره موبایل یا عوض کردنش بخواد اذیت بشه، خب بله بمونه درست کنه بعد به اینجا پردازه. ولی میخوام بگم این سرویس ها سرویس های نشدنی یا سخت یا حتی نیاز به هزینه های مثلا میلیارد دلاری نداره، اینا اینا در حد یه سری کامپیوتر و جی پی یو که تازه با دلار فعلی مثلا از جنس جی پی یو 40 میلیون تومانه که میتونه کلی از این برداشت‌ها رو انجام بده، 45 میلیون تومانه. میخوام بگم اینجوری نیستش که مثلا نشدنی باشه، ولی بله ممکنه که ما یک سری حوزه ها اصلا موزه آی تی ممکنه توی صنعت بانکداری ما اونقدر نرفته جلو، پیروی اون فینتک های ما نتونستن خیلی سرویس های متنوع بدن، چون اون اینا باید دو به دو در واقع با هم بتونن برن بالا، نمیشه مثلا بانکداری خیلی بالا باشه فینتک عقب باشه یا بالعکس بانک عقب باشه فینتک خیلی جلو باشه، در تعامل با هم ان که پیشرفت میکنن. بله اگه جاهای آی تی بیس داریم، هوش مصنوعی به نظر من یه لایه بالاترن که تازه اون سامانه های آی تی داره سوار میشه که به شما یک سری سرویس ویژه تر بده.
بسیار عالی. آقای مهدویان شما نظرتون رو تو این سوال بگید، بعدم بریم جنبندی پایانی. بفرمایید.
رو یک سری از سامانه هایی که از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن اون زیرساخت خیلی مهمه. مثلا اگر یک بانکی بخواد سیستم ریل تایم فراد دیتکشن داشته باشه، خب یعنی باید سویچ هایی که اون بانک داره به صورت ریل تایم پاسخ بدن به تراکنش. خب این دقیقا استفاده از AI توی این سطح خیلی به زیرساخت و تکنولوژی که اون بانک داره استفاده میکنه بستگی داشته باشه، که این باز هم میگم یکم دورتره و اون فرمایش شما درسته توی این موارد استفاده. ولی توی موارد دیگه ای که من گفتم آره از کویک وین هایی میتونیم شروع بکنیم، ما مدل سازی هامون رو انجام میدیم بر اساس یک سری دیتای آفلاینی که داریم، و حالا استقرار این مدل توی دیتاهای خود اون بانک خیلی دیگه نیاز به حالا تکنولوژی خاصی نداره و اینا شدنیه، و نهایتاً یه فاین تیونینگ میخواد که بر اساس دیتای خود اون بانک ما بیاییم مدلمون رو یکم تیونش بکنیم. مثلا اگر میخواییم از یه سیستم تشخیص امضا استفاده بکنیم، ما سامانمون رو میاییم توسعه میدیم، کاملا مدل سازیمون انجام شده که بتونه انحراف مثلا دو تا امضا رو از هم دیگه بر اساس الگوریتم‌های مختلف شناسایی بکنه، و حالا اینکه این سامانه بخواد توی یک به صورت عملیاتی توی یک بانک اجرا بشه، فقط نیاز داره که وصل شه به دیتابیس تصاویر اسکن شده چک اون سازمان، یعنی توی سطوح خیلی زیادی، در صورتی که ما به قول آقای دکتر اخایی 5-6 سال توی هوش مصنوعی عقب هم هستیم، توی اکثر سامانه‌های هوش مصنوعیمون میتونیم تو اکثر بانک‌ها اینو عملیاتی بکنیم.
دوستان با توجه به این که به پایان برنامه رسیدیم، من خواهش میکنم که نکته پایانی و خداحافظی با شنوندگان رو داشته باشیم. جناب اخایی اگر صدای بنده رو میشنوید، نکته پایانی حضرت عالی رو بشنویم.
من تشکر میکنم از عصر پرداخت که این در واقع گفتگو رو برگزار کرد، باشد که باعث بشه که این مقدار هوش مصنوعی تو کشور ما در صنعت بانکداری لااقل جدیتر و محکمتر قدم به جلو برداره. من عرضی ندارم خدمتتون، برای همه شما و شنوندگان آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم.
ممنون از حضور شما. جناب مهدویان، نکته پایانی و خداحافظی حضرت عالی رو هم میشنوید.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از عصر پرداخت که این بستر رو فراهم کرد برای اینکه ما حول این موضوعات بتونیم صحبت بکنیم، و من هم امیدوارم که بتونیم یک اثر مثبتی داشته باشیم روی مدیران، که این رو جا بندازیم که هوش مصنوعی میتونه به عنوان یک ابزار خیلی خیلی مهم تصمیم سازی بکنه و کمک بکنه به پیشبرد اهدافی که وجود داره توی سطوح مختلف. خیلی متشکرم و خداحافظی میکنم از شما.
خدا نگهدارتون. آقای افتاده، فکر میکنم ارتباط آقای احمدی آذر قطع شده، نکته پایانی حضرت عالی رو هم میشنویم.
من باز هم تشکر میکنم هم از مهمانان هم از شنوندگان عزیز که ما رو تا این لحظه دنبال کردند. مرسی که کنار ما هستید. انشالله که ما هوش مصنوعی رو هم بتونیم در کشور یه روزی داشته باشیم و به واسطه اون بتونیم به اقتصاد هوشمندی که این روزها حداقل واژه‌ش رو زیاد داریم میشنویم، ولی بدون استفاده از این فناوری‌ها قاعدتا راه به جایی نخواهیم برد. و خواهشم اینه که حالا مدیران توی حوزه تصمیمات اساسیشون که دارن میگیرن به اولویت‌هایی که میتواند به این مسیر کمک کنن توجه ویژه‌ای داشته باشن. من هم تشکر میکنم آقای تبریزی که روی خط ما بودن، آقای کیوان. ما برای هفته بعد انشالله تو حوزه بانکداری باز برنامه خواهیم داشت. از همینجا دعوت میکنم دوستانی که به این حوزه علاقه‌مندن خدمتشون هستیم حتما هفته بعد یه مهمان از حوزه بین‌الملل هم خواهیم داشت تو اون برنامه. از سایر عزیزان آقای عبدالحمید منصوری عزیز و آقای رضوی و سایر دوستانی که تو گروه مشارکت کردن و ما رو دنبال کردن تشکر میکنم. به نظرم من این که سوالات داخل گروه که طرح شد رو مشخصا نپرسیدم، فکر میکنم قسمت بزرگی از پاسخ اون سوالات رو دادیم، برای همین بود من برنگشتم به سوالات داخل گروه. متشکر از شما، مرسی، روز خوبی داشته باشید، پاینده باشید، خدا نگهدارتون.
من از جناب آقای احمدی آذر هم خداحافظی میکنم. در انتها مجدداً از مدیران شرکت توسن تکنو هم بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم فعالان صنعت بانکی و پرداخت الکترونیک کشور بتونن با استفاده از راهکارهای جامع و یکپارچه این شرکت روز به روز خدمات ارزنده تری رو به مشتریان خودشون عرضه کنن. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب با حضور آقایان دکتر محمد احمدی آذر، کارشناس ارشد هوش مصنوعی در حوزه بانکداری، دکتر محمد علی اخایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه هوش ماشین و روبوتیک، و مهندس علی مهدویان، متخصص علم داده و هوش مصنوعی، در خصوص چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در صنعت بانکی و سایر موضوعات مرتبط با اون اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. خواهش میکنم این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظراتتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه، زمزمه های موندن دغدغه های خوندنم با تو هم اندازه میشه، با تو هم اندازه میشه، حد هزار تا هنجره تنهایی آواز میخونن، دارم با کی حرف میزنم، نمیدونم نمیدونم، این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیکتره، کاش میتونستم بخونم قد هزار تا هنجره، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، که دل تنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه، زمزمه های خوندنم دغدغه های موندنم با تو هم اندازه میشه، تو هم اندازه میشه، قد هزار تا پنجره تنهایی آواز میخونم، دارم با کی حرف میزنم، نمیدونم نمیدونم، این روزا دنیا واسه من هزار تا هنجره، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن من، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، که